Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itsinas.
I'm Kayla Itsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
We are live. چطوری؟
خوبه، مرسی، تو خوبی؟
شکر خدا، بد نیستم. از سر کار برگشتم. دیگه طرف ساعت 7:30 شب ماست. داشتم از آفیس میادم بیرون، به بچه هم گفتم بچه هم رفتم سر کار دومم، خدافظ.
اینجا تقریبا 12:30 نصف شبه.
اه؟
ولی خب آره، ولی من خب چون بیشتر کارم اصلا با خود آمریکاست، عادت داریم این ساعت کار کنیم.
آره یادمه وقتی داشتیم با هم هماهنگ می‌کردیم که چه ساعتی بذاریمش، تو اصلا اینطوری بودی که هرچی دیرتر بهتر. بعد من دیگه داشتم یه سری ساعت میگفتم، دیگه رسید بودیم به 12:30 که شبه، تو گفتی بهتر، گفتم چه جوری بهتره.
ولی آره دقیقاً، چون دیگه ایمیل نمیگیرم، دیگه پیامی نمیگیرم، راحت میتونم دیگه صحبت کنم.
عالی. چه خبر روبره ای؟
بعد نیستم، مرسی، خوبیم، مشغولیم.
چی کار میکنیم؟
خوبه، همین درگیر همین ورچولی هستیم دیگه، فاندی که ریز کردیم و دیگه مشغول هایر کردنیم. الان یه 4 نفر رو هایر کردیم ماه گذشته و یه 2 نفر دیگه هم باید هایر کنیم و دیگه it's off to the races.
کلن تیمتون چند نفره؟
16 نفریم الان، 16 نفریم، ولی میخوایم ببریمش تا 20 نفر.
خب میگی بهمون ویرچوال لیپ چی کار میکنه؟ اتفاقا به نظرم خیلی باید زمان جذابی هم برای شما باشه، با توجه به اینکه تو این برهه زمانی که الان هم داریم با هم صحبت میکنیم، این اپل ویژن پرو هم اومده بیرون، قضیه ویرچوال هدست و وی آر و اسپیشیال کامپیوتینگ و اینا خیلی داغه و شما حتی یه جورایی هم شاید به اصطلاح یه هد استارتی هم دارین، یکم هم زودتر شروع کردین و توی یه بازی هستین که فکر میکنم آیندهش خیلی روشنه، علل خصوص که دست رو موضوع جالبی هم گذاشتین. حالا میرسیم بهش، ولی یه مقداری خودت از زبان خودت بهمون بگو که این ویرچوال لیپ چی کار میکنه، ویژنش از کجا به وجود اومد، خودتون چی کار میکنین و تو خودت اینجا چی کاره ای؟
ما ویرچوال لیپ رو وقتی شروع کردیم کلن با یه دیدگاه جالبی شروع کردیم که فکر میکردیم مثلا 30-40 سال پیش مردم همینجوری زندگی شروع میکردن، تو هواپیما سیگار میکشیدن و بعد مریض میشدن میرفتن دکتر. بعد متوجه شدن نه بابا، من میتونم یه کارایی بکنم که این مدت زمانی که سالم هستم و طولانی تر بکنم، و یه ترمینالوجی به اسم ویلنس اومد و ویلنس خیلی تحول ایجاد کرد. مثلا تمام این دایت های مختلفی که میبینیم مثل کیتو و این حرفا، اینا همه زیر مجموعه ویلنس هن دیگه، مردم دنبال اینن که سالم تر زندگی کنن. یا تمام این ورزش هایی که میبینیم مثلا کراسفیت، پیلاتیس، اینا بودن ولی مینستریم شدن وقتی که ترمینالوجی ویلنس اومد، ویربل اومد دیگه، خیلی مردم ترک میکنن که چقدر سالم هن و خیلی سعی میکنن اون سلامتی رو نگه دارن به جای اینکه مریض شن برن دکتر. ولی من و بیزنس پارتنرم امیر به این نتیجه رسیدیم که مغزمون رو ما کماکان باش این برخورد رو نداریم و برخورد قدیم رو داریم باش، یعنی هیچ اطلاعی راجع به مغزمون نداریم تا اینکه احساس میکنیم که خیلی دیگه داریم فراموش، خیلی چیزا رو فراموش میکنیم، خیلی دیگه اوضاع خرابه، میریم دکتر و اصولا مثلا میفهمیم خب آلزایمر داری. و خیلی از این بیماریایی که حالا اون دفعه هم کاگنیشن، مشکل کاگنیشن دارن، اینا ممکنش چندین سال قبل شروع شده باشه، یعنی MCI mild cognitive impairment میتونه 6 سال قبل شروع شده باشه و هرچه سریعتر متوجه بشی میتونی خیلی سریعتر جلوشو بگیری و روندشو کند کنی. ما با ورچولیپ اومدیم گفتیم که خب همه دنبال دارو هن. ولی ما گفتیم ما میتونیم با دیتا و با کمک VR یه سری بازی هایی درست کنیم که وقتی مردم بازی میکنن ما کاگنیتیو استیت اونا رو تا یه حد خیلی عمیقی بتونیم بفهمیم. یعنی وقتی 3 دقیقه گیم بازی میکنن ما یه چیزی بین 50,000 تا 300,000 تا دیتا پوینت ازشون جمع میکنیم و با کمک اون وضعیت فعلیشون رو میبینیم و به مرور زمان هم میبینیم و مطمئنیم که و هدف نهایی ما اصلا اینه که بتونیم یه چیزی به عنوان early detection داشته باشیم، یعنی بتونیم هرچه سریعتر مثلا یه نفری که فرض کنیم گیم ما رو بازی میکرده 5-6 سال و بعد متوجه میشه که آلزایمر گرفته، ما فکر میکنیم، یقین داریم حداقل، ولی خب باید پروف بشه که این دیتایی که ما جمع کردیم این تغییر رو تو این آدم دیدیم، این تغییر رو میتونیم با ماشین لرنینگ بگیریم بندازیم تو سیستممون و به نفر بعدی سریعتر اعلام کنیم که شما افتادی تو اون خطی که نهایتش میتونه آلزایمر یا بیماری مثل MS و غیره باشه. این پروژه ما حالا توی قالب خیلی کوتاه بکنم.
چه سالی فاندش کردین این کمپانی؟ یعنی چه سالی اینو شروع کردی و تا الان چقدر فاندینگ گرفتین؟ دلیل دارم که این سوال رو می‌پرسم، چند تا فالوآپ کوشن هم دارم بعدش.
ما شرکت 2018 ثبت کردیم ولی سال 2020 پیوت کردیم به این چیزی که الان هستیم و از 2020 پیوت کردیم، رولینگ سیف اگریمنت می گرفتیم، یعنی سیف اگریمنتی بود همیشه. واقعا فاند اولی که رئیس کردیم الان بود، یعنی ماه دسامبر که رئیس کردیم واقعا، و نه تا قبلش مثلا هر جا که نیاز بود با یه والیویشن تو اون زمان اینوستمنت می گرفتیم.
این داستان سیف اگریمنتی که داری میگی رو من صرفا برای کسی که دارن گوش میکنن یا میبینن یه توضیح بدم، چون توی ایران یه همچین چیزی نداریم، بعیدم میدونم حالا فعلا میتونیم داشته باشیم، ولی سیف اگریمنت یک نوع اگریمنتیه، یک نوع قراردادیه به اصطلاح، که موقعی که یه استارتاپی میخواد جذب سرمایه بکنه تو حالا تو مراحل اول که نه هنوز ایدهش خیلی مشخصه به اون شکل و نه هنوز سرمایه خاصی جذب کرده و به اصطلاح ارزش گذاریش خیلی سخته، یعنی من یه ایده دارم میخوام روی چیزی کار بکنم، هنوز این ارزش گذاریش مشخص نیست و به خاطر اینکه استارتاپ ها ماهیتشونه که بتونن خیلی سریع رشد بکنن و سریع جلو برن و خیلی سریع کار رو انجام بدن، وای کامبینیتور هم اولین بار این قضیه رو پاپولارایز کرد به اصطلاح، اومدن یه قراردادی درست کردن به اسم قرارداد سیف، حالا قرارداد قابل اطمینان، مورد قابل اطمینان، کار ملت رو سبک کرد دیگه، یعنی به جای اینکه وقتی میخوای یه فاندی یه پولی میخوای از یکی ریز بکنی شروع بکنی 2 ساعت با رو بحث و جدل کردن و سر ترما و سر نکات قرارداد و سر بنده‌ای بخوای کلکل و بحث بکنی، یه قرارداد خیلی ثابت فیکس رو اینترنت هم گوگل کنین، سیف اگریمنت وای کامبینیتور هم یه تاش بزنین میاد. این دیگه یه قرارداد خیلی کاملا فیکسه که اصلا وارد بحث‌های ارزش‌گذاری و چقدر من پول میدم چقدر سهام میگیرم و اینا نشی. نکتهش اینطوریه که وقتی که آدم میخواد بره اون سری اصلی رو ریز بکنه، سریز A به اصطلاح حالا یا سریای دیگر رو، اون موقع سیف باعث میشه که مثلا اون موقع بیان ارزش سهام ها رو مشخص بکنم. پس بنابراین شما هم تونستین یه ایده ای رو به اصطلاح به یه سری اینوستور یا حالا انجل بفروشین و خیلی هم وارد بحث سرمایه‌گذار. این 2.5 میلیون دلاره سیف بوده؟
این 2.5 میلیون هم اتفاقا تو حالت سیف بردیم، ولی قبلش داشتیم ما تا الان 4.1 میلیون دلار ریز کردیم مجموعا، ولی این 2.5 یه چانک خیلی بزرگی بوده.
اوکی، حالا دلیلی که ازت دوستش این سوال رو پرسیدم واسه همین بود. این سال 2018 تو گفتی کمپانی رو فاندش کردین. خب اول ما آخرین بار که ایران بودی، چون شما الان لیزبون پرتغالین درسته؟
من آخرین بار که من ایران تقریبا سال 2006 من از ایران اومدم بیرون، یعنی ایران زندگی نکردم دیگه، ولی خب 13 سال دبی بودم و خب مرتب میرفتم ایران و میومدم، ولی الان 5 ساله که لیزبونم و تقریبا 6 سال ایران نرفتم.
چون یه احساسی به هم میگه شاید فارسی حرف زدن اینا خیلی برات
راحت نباشه. درست میگی. من راستش 10 سال اول زندگیمو که آمریکا بودم، 10 سال ایران زندگی کردم مجموعا، بعد دوباره دیگه دبی و بعد حالا لیزبون، یعنی مجموعا من 10 سال و حالا یه 2 سالم اولش.
اوکی خیال راحت باشه، ما اینجا کارمون یاوه‌گوییه.
اوکی
زمین. آره داریم چیل میکنیم با هم دیگه. ببین تو چون سوالی که تو ذهن من اومد، گفتین که 2018 شروع کردین و 2020 پیوت کردین، خب یعنی یه تغییری توی ماهیت بیزنستون دادین، و سوال اصلی من اینه که اون ایده اولیه چی بوده که بعدش میخوام برسم، میخوام ببینم که دلیل این که دوست داشتین رو وی آر رو به خاطر هدست ها بوده، ایده بوده که بعد بیام ببینم چون پیوتتون احتمالاً پیوت یعنی برای همه کمپانی اتفاق میفته این دیگه، پیوت یه مقداری واقع بینانه تر و بیزنسی تره، ایده اولیه خیلی ایده به اصطلاح با عشق و علاقه و یه ویژنی داره، ولی آدم یکم میره تو مارکت و بعد مارکت رو که میبینه، میبینه دیمند و تقاضا سمت کدوم وره، پیوت میکنی به اون سمتی که یه مقداری عقلانی تر از نظر بیزنسی. واسه همین میخوام تفاوت ایده اولی با ایده 2018 با 2020 رو بدونم.
آها خب من اصلا کلن من یه دیجیتال ایجنسی تو دبی داشتم و امیر رفت هلند واسه اینکه بخواد یه توی فضای بیزنسی شروع به کار کنه و خودش واسه هم ونچر بیت هم تک کرانچ راجب وی آر خیلی مینوشت. بعد اومد من گفتم میخوام یه هکتان شروع کنم، میتونم از تیمت استفاده کنم؟ گفتم خب بیا استفاده کن. هکتانی که اجرا شد یا همه اومدن، یعنی همه شرکت ها اومدن و خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکر کردیم شد. بعد امیر اومد گفت که بیا بریم سراغ وی آر، من این همه راجبش اطلاعات دارم و تو هم یواشاش بخوای از دبی بزنی بیرون، بیا شروع کنیم دیگه. ما اینو شروع کردیم، ولی اولین ایده‌ای که شروع کردیم تراکینگ، آی تراکینگ بود، و آی تراکینگ به این معنی که می‌خواستیم مثلا یه تحول ایجاد کنیم توی نحوه‌ای که مردم کانتنت رو می‌بینن. یه چیزی ساخته بودیم به اسم گیز ات ریشو، یعنی می‌تونستی مثلا ببینی که شما چقدر روی چیزی متمرکز هستی و چقدر دیتا داری جمع می‌کنی راجع به اون. یعنی مثلا 0 و 1 نبود که مثلا یه تبلیغی رو شما می‌بینی پس دیدی ایمپرشن انداخته، ما بهت میگیم ممیز 4-2-7 درصد تو اینو دیدی، و روی این تکنولوژی کار میکنیم و خیلی برنامه ها داشتیم مثلاش. بعد وارد پروگرام بوست وی سی شدیم. بوست وی سی رو میدونیم؟ آره بوست وی سی شدیم. اونجا که رفتیم تو به این نتیجه رسیدیم مجموعاً که الان خیلی زوده واسه همچین چیزی، یعنی ما با اینکه اینو داریم میسازیم ولی کسی نیست که بخواد از این استفاده بکنه، یعنی ما API مون رو بدیم بیرون اونقدر شرکت‌های نیستن که نیازمند به همچین چیزی باشن، و آروم آروم به این نتیجه رسیدیم که یه ذره زوده. نمیدونم یادت میاد کلا وی آر هم یه دوره خیلی بوم داشت، همه VR مثلا اصلا یه چیز خیلی گنده‌ای شده بود و بعد یه افت خیلی شدیدی داشت. دلیلش هم این بود که VR چیز جالبی بود، خیلی ها همه مثلا واسه شون جذاب بود قضیه VR، ولی بدترین اتفاقی که واسه VR افتاد این گوشی های سامسونگ بود که میکردی تو صورتت، چون همه میومدن با یه احساس میکردن وای چقدر قرار باحال باشه، میرفتن تو همه با حالت تعب برمیگشتن بیرون.
ببینم وقتی شما وارد این داستان وی آر شدین و میگی پارتنرت امیر خیلی تو وی آر علاقه داشت و احتمالا قبل 2018 داریم تو صحبت میکنیم دیگه، درسته؟
آره یه ذره قبلش داشت، یه سال قبلش امیر فقط تحقیق میکرد.
خب پس ببینم، چون مثلا من آکولس ریفت که حالا متا خریدتش مارچ 28 2016 اومده بیرون، پس من فرض رو بر این میذارم که احتمالا شما رو مایکروسافت هولو لنز و اینا احتمالا تو ذهنتون بوده، چون اون موقع آکولس ریفت نبود که.
ما با همون گو شروع کرده بودیم، با آکولس گو شروع کردیم، یعنی 3 دافت 3 degrees of freedom بود، اونایی بودن که وقتی مثلا یه قدم برمیداری جلو این قدم ها جلو برداشته نمیشه و باعث میشد خیلی از آدم هایی که حالشون بد میشد وقتی وی آر میذاشتن سرشون به خاطر این ورژن 3 دافه. الان دیگه همه شون 6 دافن، 6 degrees of freedom دارن، و یعنی مثلا شما حرکت میکنی اینم باید حرکت میکنه و باعث میشه که اون حالت سردرد و گیجی و اینا کمتر بشه.
خب ببینم، پس یعنی شما این ایده، یعنی این ایده‌ای که اصلا احساس کردین که ما بریم سمت ویرچوال ریالیتی، بیشتر جدا از این که حالا یک آینده نگریه و یک ویژن توی این آینده بود که آینده نصیب ویرچوال ریالیتیه، ولی اولین هاردوری که گفتین الان وقتش انجام بدین ولی آکلس گو بود.
دقیقاً. آره دقیقاً.
اون موقع هنوز متا نخریده بودتش پس.
نه، دیگه همون تا ما اومدیم شروع کردیم دیگه متا خریدتش، ولی کلاً آکیولس گو زمانی بود که افت وی آر بود و تازه دوباره داشت یه ذره جون میگرفت و ما هم برداشتم این بود که یکی از بزرگترین مشکلات وی آر این بود که همه دنبال انترتینمنت بودن، یا گیمینگ یا انترتینمنت، و ما میخواستیم وارد یه سری کیس یوز کیس هایی بشیم که یه ذره جدیتره.
خب این امیرتون چجوری داشت روی این قضیه ریسرچ میکرده وقتی هنوز آکلس گو، چون آکلس گو هم حالا لزومن یه سال قبلش شروع شده، میدونی؟ خب برای من احساس میکنم یه مدت زمان زیادی بوده داشتیم داشته راجع ویرچوال ریالیتی اینا ریسرچ میکردین دیگه.
آره ببین، یه سالی مثلا زودتر شروع کرده بود واقعا، یعنی مینوشت و میخوند و مطالعه میکرد و کلن فضای ویار تو دنیای ویار بود. خب ویار خیلی قدیم تره، ولی یه دوره‌ای میگم وقتی که بوم داشت، امیر تو اون بومه بود و واقعا هم دید چرا افت کرد و واقعا میدید که مثلا به خاطر اینه که اولا دستگاه خوب نیستن، دوم اینکه اکسپیرینس ها خوب نیستن، یعنی مثلا نهایتا مثلا هدست رو میذاری میری توی آکواریوم، اوکی خیلی جالبه، مثلا این کوسه هم از کنار رد شد، ولی حالا بعدش چی؟ هیچ دلیلی نبود واسه دفعه دوم اومدن، خارج از اینکه خب اون داستانی که میگفتم حالت تعب و اینا رو داشت، کیفیت ها پایین بود، ولی امیر باورش برای این بود که کل استفاده از وی آر غلطه، یعنی دید ما و اون رفرنسی که وی آر زیاد میگرفت همش رو گیمینگ بود، همش رو انترتینمنت بود و انترتینمنت و گیمینگ اتفاقا یوز کیسش نبودن، بیشتر سیریس یوز کیس، مثلا خودروسازا، مثلا هلت کیر، مثلا ادویکیشن، اینجاست که وی آر خیلی میتونه خودش رو نشون بده. از روز اول ما همش رو سیریس کیسز داشتیم کار میکردیم، حتی توی اون بیزنس اول ما.
اون ایده اولیه چی بود؟ حالا گفت پس اونجا شما یه ایده ای داشتین که خب پس ما حتما رو وی آر میخوایم یه کاری بکنیم. خب
دقیقاً
ایده اولیه چی بود؟ و تو هم تکای دیگه، یعنی من فکر کنم امیر اینجا کسی بوده که ایده و ویژنر رو داشته و تو کسی بودی که میتونستی اینو به واقعیت تبدیل کنی.
آره، ما اومدیم یه تکنولوژی ساختیم به اسم گیز ات ریشیو، اومدیم یه آی پی داشتیم واسه اینکه بتونیم ترک کنیم که شما چقدر یه آیتمی رو واقعا دیدی تو وی آر، یعنی مثلا اگه خیلی دور باشه کانتر اون مثلا کنتر میشد، اگه مثلا رنگش سفید بود، پشت زمیناش هم دیوار سفید بود، باز رنگ مثلا اون کانتر کم میشد، اگه نزدیک بود واقعا میدیدیش، اگه یه چیزی بلاکش میکرد نمیدیدی، و نهایتا به هر شیئی که تو اون زمان که تو وی آر بودی نگاه کردی ما یه اسکوری میدیم، یعنی میدونیم که هر کدومو چقدر روش فوکس کردی و داشتیم فوکس پوینت آدما رو میدیم، میخواستیم ببریم بفرستیم واسه مثلا روش جدید تبلیغات، مثلا واسه تبلیغات دیگه امپرشن 0-1 نباشه و واقعا معلومه چقدر فوکس شده روی آیتم، ولی میگم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر ما اینو ساختیم و خیلی باحال و جذاب با نگاه اول، ولی تو نگاه دوم مشتری نداشتیم آنچنان واسش، یعنی هیچکس اونقدر نیاز نداشت، یه سری گیم‌ها بودن میگفتم مثلا شاید بتونیم یه کاری باش بکنیم، ولی اونقدر یوز کیس زیادی نداشت.
شما اون مشکل کلاسیک رو داشتین دیگه، تکنولوژی رو داشتین نمیدونستین با چی کار کنین.
دقیقاً همین بود، یعنی میدونستیم که قراره یه کار خوبی با این انجام بدیم ولی دقیقاً نمیدونستیم می‌خوایم چیکار کنیم، که بعد دیگه بعدش یه نگاهی کردیم به 2D اپ های برین ترینینگ، چیزایی که وجود داشت مثل پیک، حالا خیلی هستن، و به این نتیجه رسیدیم که مثلا اگه ما بیایم تو وی آر و بدنم درگیر بشه خب قطعا خیلی تاثیرگذارتره. اینو با یکی از دوستامون که نوروساینتیست بود در میون گذاشتیم و دقیقا اونم گفت اصلا کلی ریسرچ هست راجع به این قضیه، و یه مثالی که من فکر می‌کنم ما همیشه میزنیم قضیه این جاگلینگه، اینایی که مثلا توپ رو پرتاب میکنن، اگه شما تو گوشیت برین و دانلود کنی بهترین باشی تو دنیا، بازم هیچ جاگلر نشدی، ولی اگه با وی آر بری این کارو بکنی، مغز و بدن چون دارن با هم همکاری میکنن، حداقل یه قدم نزدیکتری. این و این شد که ما رفتیم تو مسیری که الان هستیم.
ببین راجع به این داستانی که گفتی، حالا این آی تراکینگی داری میگی، که فکر میکنم نمونه الانش همین قسمتی که کورکوپره همه سر داستان اپل ریخته، که میتونی به اپ نگاه بکنی و اپ رو سلک کنی. یعنی این گیز ویو، حالا تو گفتی، حالا اپل معمولا اسمای مارکتینگی تر میذاره روی این داستانا، ولی خیلی جالبه که ارو چشم اینقدر دیتا میشه جمع کرد. یعنی توی این وی آر یه سری دوربینه که دوربینه داره به چش تو نگاه میکنه، که داره موومنت از چش تو رو داره ترک میکنه. اصلا نکته قضیه وی آر به اصطلاح همین بود دیگه. یعنی دلیلی که یه مقداری طولم کشیده تا الان که این وارد بازار بشه اینه که ما وقتی میگیم ویرچوال ریالیتی، خب تو عمده اون ایده که میاد تو ذهن ما یه اسکرین خیلی بزرگه، یعنی تمام چشم من، تمام فیلد آف ویو من داره یه تصویر خیلی بزرگو میبینه، در صورتی که فقط به خاطر اینکه این تکنولوژی به واقعیت بپیونده و واقعا مینستریم بشه به دست همه، خیلی چندین و چند تا تکنولوژی دیگه حل میشد. میدونی این داستان خود دیسپلی، رزولوشن دیسپلی، فاصله ای که به انقدر به چشات نزدیکه و بتونه رزولوشن بالا داشته باشه، موشن ترک کردن، تو نگاه میکنی، هدت و سرت رو تکون دادن، هد ترکینگت، فیلد ویوت، وایرلس بودنش، میدونی عمر باتریش، راحتی و ارگونومیک بودنش، میدونی قیمتش رو آوردن پایینش، کانتنت براش درست کنی، میدونی اینی که اصلا سوشیالی اکسپتد بشه. میدونی مثلا یکی از یادمه مثلا اون موقعی که گوگل حتی یا حتی اسنپ چت یا اون موقعی که گوگل گلاسز اومده بود و میتونی دکمه رو ریکورد بکنی، مردم میترسیدن. یعنی اینجوری که داشت اینکو وقتی داره، اون موقع چراغ هم نداشت یادم ورژن اولش، جوری که آقا سوشیالی اکسپتد نبود به اصطلاح. میدونی یعنی مثلا یکی از کارهای باحالی که اپل کرد این بود که رو دیسپلی با این دوربینا که داره چشتو میبینه، یه ورژن از چشتو داره رفلکت میکنه اونور که طرف مقابل هم که داره تو رو میبینه بتونه انگار داره تو رو نگاه میکنه. ورژن اول گوگل گلاس من یادم یکی از مشکلاتی که داشت، اجازه داشت آدما رو ریکورد بکنی بدون اینکه هیچ فیدبکی به بقیه بده که دارن ریکورد میشن. حالا من نمیدونم این فیدبک چرا اینقدر داستان داره، بخاطر اینکه گوشی این ورش وقتی ریکورد میکنه که به کسی الرت نمیده، ولی خب یکم تابلو فکر کنم قیافه حرکتی که با دست نگردشی مشخصه داری ریکورد میکنی. ولی خیلی خیلی تکنولوژی دیگه باید حل میشد تا اینقدر. یعنی من فکر کنم اون قسمت دیسپلیش خیلی وقت پیش حل شد، یعنی اینکه تو بتونی یه تصویر خیلی بزرگ رو چشات ببینی، ولی اینکه تکون بخوری ببینی، بتونی نویگیشن داشته باشی، سلکت بکنی، اینا یه مقداری پیچیدگی‌های خیلی زیادی داشته تا حل بشه.
دقیقاً همین که میگی، مثلا خیلی چیزا باید حل میشد. یکی سنگینی دستگاه بود، این راحتی استفاده دستگاه تو همه شرایط، کسی که عینکیان، کسی که موهای بلند دارن، موهای کوتاه دارن، کلوهای بزرگتر دارن، کوچیکتر دارن، همه اینا باید حل میشد. خارج از اینکه همون که گفتی دور، حتی باتری قضیه خیلی مهمه، اینا بالاخره اندروید دیوایسن، یه ذره چندین مرحله خیلی چیزا باید حل میشد در کنار هم، و مهمتر از همه کانتنت هم خوب هم باید میومد. کانتنت باید نه تنها یه کانتنت خوب، ولی مرتب باید کانتنت تولید میشد، و این یه مشکلی بود که وجود داشت، چون همه میگفتن خب ما چرا هزینه کنیم روی دستگاه اینجوری بخوایم انقدر مثلا کانتنت تولید کنیم وقتی این هنوز مینستریم نیست. از اون ورم خب نیازمندی مینستریمش این بود که کانتنت تولید بشه. ولی من به نظرم VR maturity شو توی بیزنس گرفت. اول تو قسمت بیزنس خیلی سریعتر رشد بهتری داشت. مثلا خانه سالمندان ها خیلی تو آمریکا استفاده کردن از VR، مخصوصا زمان کووید خیلی کمک کرد.
عموما فکر کنم راجع به اوکلس داری حرف میزنی دیگه. اوکلس.
آره عموما اوکلس، بقیهشون همه موفق نبودن. ما خودمون با HP مثلا کار میکردیم، HP یه دستگاه داده بود، خیلی دستگاه جالبی هم بود، همین که میگه آی تراکینگ داشت، یه چیزای اضافی هم داشت، کاگنیتیو لودت رو سرچ میکرد، از رو پوستت میتونست بفهمی که داری لبخند میزنی یا نه، و ما همه اون دیتا رو هم اتفاقا جذب میکردیم، چون ما هر چی ثرد پارتی دیتا از دستگاه هم میاد هم میتونیم همزمان که داریم گیم پلی دیتا رو جمع میکنیم اونم جمع کنیم. ولی نتونست رقابت کنه، هیچکی نمیتونه اونقدر با آکیلس واقعا رقابت کنه. به چند دلیل، یکی اینکه آکیلس خیلی قیمت خودش رو آورده پایین که سودش رو اما از اپاش بگیره و نمیتونه رقابت کنه. الان مثلا یه پیکو هست که داره سعی میکنه رقابت کنه، پیکو هم که بایت دنس خریدش و حالا دارن تلاش میکنن، ولی واقعا نمیتونی رقابت کنی با آکولس. غیر از اینکه حالا اپل اومده اصلا کلا یه تحول ایجاد کرده، کلا اپل خیلی قویه تو این زمینه و یه ذره باعث شده که دیگه تنبلیو بخوام بذارن کنار بقیه. میدونی بقیه خیلی کامفورتبل بودن تو اون زونی که بودن. آکولس البته باید بگم که این ورژن 3 جدیده که داده بیرون واقعا خیلی قویه، یعنی به نسبت 2.1ش خیلی قوی تر شده.
خب ببین کلا مارک زاکربرگ و متا آل این کردن، همه چیپاشونو گذاشتن توی این قضیه و من ام فن. یعنی من واقعا فکر میکنم که تو این بازی مارک زاکربرگ، ببین اول از همه یه چیزی من بگم، من با همه اینا حال میکنم، یعنی من با ایلان ماسک حال میکنم، با مارک زاکربرگ حال میکنم، با جف بیزوس حال میکنم، من با همه اینا حال... یعنی من بگم وای مثلا من با مارک زاکربرگ حال نمیکنم، نمیدونم نچسبه، با ایلان ماسک حال میکنم به خاطر اینکه اینجوریه، جف بیزوس نمیدونم، من با همه اینا حال میکنم. مثلا اینا آدمای فوق العاده ویژنری ان و برای همشون دست میزنم و امیدوارم که همشون بتونن موفق بشن. این تقسیم بازی که الان توی این دنیای ویرچوال ریالیتی افتاده بین اپل، حالا اپل خیلی حواسش از کلمه ویرچوال ریالیتی استفاده نکنه، همش این اسپیشال کامپیوتینگ استفاده میکنه، حالا کار مارکتینگش و این اصفت کلا هم داره به معنی دیوایس. البته اینو بذار بگم، شما که اصلا تو دیوایس نیستین، شما نرم افزار و سافتور میسازین. حالا فعلا الان گرم گرفتنمون راجع به اینه که کلا این قضیه چیه که شما جذب شدین، ولی الان من فکر میکنم مثلا اتفاقا خب یکی از بزرگترین یوز کیس هایی که برای ویرچوال ریالیتی میدیدن همیشه گیمینگ و بازی کردن و اینا بوده، که اون لایت سیبر خیلی واقعا بازی باحالیه، من خودم خیلی با اون بازی حال میکنم، ولی فکر کنم الان یه مقداری بیشتر آکلس رفته سمت ورک و کار و این داستانا. اتفاقا اپل اینوستمنتشو گذاشته رو کاری که شما دارین میکنین، ویلنس و حالا یه مقدار بیشتر انترتینمنت تر، که حالا باید ببینیم چی میشه، ولی من احساس میکنم تو این بازی فعلا خب متا خیلی جلوتره به خاطر اینکه هزینه رو خیلی آورده پایین تر و اپل هم خب نمیتونی روش بت نکنی هیچ وقت، میدونی یعنی اپل is doing what they are good at، میدونی اپل is doing it apple way. اونا هم یه مقداری تکنولوژیک هم خب، و من این دوتا رو دوست دارم، یعنی همیشه باید این دوتا کمپانی باید باشن، یعنی به نظر من همدیگر رو کامل میکنن. حتی حالا یه بحث خیلی خوبی رو اشاره کردی همون اولش در رابطه با اینکه این کلمه ویلنس از کی اومد، میدونی چون ما هر موقع راجع به سلامت و اینا صحبت میکردیم معمولا سلامت فیزیکی و این داستانا بود، بعد یه مقداری سلامت روان و اینا هم به قضیه اضافه شد، که حالا سلامت روان فقط در حالتی راجعش صحبت میشد که اگه روانی نبودی و مثلا دیوونه نبودی، خیلی به حالت استمرار داشتن برای اینکه حالت خوب باشه و روان پاکی باشه روش خیلی صحبت نمیکردی، یعنی دو حالت بیشتر نداشت، یا خلوچلی یا نیستی، میدونی. و یواش یواش این کلمه حالا فیتنس و ورزش و سلامتی به قول تو یکم تبدیل شد به ویلنس. الان این کلمه یک کاتگوری خیلی بزرگتریه، میدونی، ویلبینگ، ویلنس. یه مقداری راجعش اولش صحبت کردی، ولی یه مقداری دیگه چیزی هست که مثلا ما راجع به این کلمه باید ببینیم، چون مثلا الان تمام این اپلیکیشن های مدیتیشن مثل هد سپیس، مثل اپ ویکینگ اپ سم هریس، اینا هم همه خودشونو اپ مدیتیشن نمیگن، خودشونو میگن ویلبینگ اپ، میدونی این کلمه کاتگوری شده.
ببین مایندفولنس عملا میرن زیر مجموعه مایندفولنس، خب مایندفولنس هم میخوان بیارن زیر مجموعه ویلنس، یعنی ویلنس کلی 360 ویلنس، یعنی نه فقط دیگه بدنت، بلکه مثلا ذهنت هم باید یه جورایی پاک باشه، روانت باید پاک باشه. ولی مشکلی که هست کلن بحث راجع به مغز یکی یا ذهن و حالا این روان آدم یه ذره پیچیده تر از بدنه. چرا؟ چون زیادی صحبت کردن، همین الان میبینیم اینقدر مقاله راجع به ADHD هست و تقریبا همه فکر میکنن ADHD دارن دیگران. چرا؟ چون ناخودآگاه ما میخونیم بعد میبینیم خب این شبیه منه، اون شبیه منه، یه خورده مشکوک میشیم به خودمون. یعنی ما که تا الان هیچ نگرانی نداشتیم، سلامتی کامل داشتیم، شروع میکنیم فکر کردن. یه درایی باز میشه که این در وقتی که باز شد دیگه تا آخر عمر تو باید این در رو منیج کنی، دری که وجود نداشت و حالا باید منیجش کنی. یه مثال خیلی بامزه‌ای که دارم اینه که من یکی از دوستام، الان این مثالو بگم هر کی بشنوه دیگه اینم از این بعد به ذهنش
میاد، اونم داره،
یکی از دوستام میگفت که من نمیفهمم مردم چجوری میتونن کیک تولد بخورن. منظورت چیه؟ میگه خب به خاطر اینکه فکر کن یه نفر داره تفشو میندازه روی کیک. بعد از روزی که اینو گفت هر دفعه یکی این کارو میکنه یه لحظه میاد تو ذهن من، ممکنه اذیتم نکنه ولی ممکنه یه نفر بعدی رو اذیت کنه. و الان این موضوع اصلا واسه من مشکل نبود و حالا ممکنه مشکل باشه. برای همین میگم صحبت کردن راجع به مسائل مربوط به مغز یه ذره پیچیده تره. وقتی زیادی راجع به یه سری چیزا صحبت میشه، اونایی که سالمن هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن، چون شروع میکنن مشکوک شدن به خودشون. ولی خب باید یه بالانسی اون وسط باشه تو این زمینه. خب کلن ولی کووید به ما نشون داد که چقدر سلامت روان مهمه. من امیر موقعی هم که این بیزنس رو شروع کردیم واقعا فکر میکنم که دهه آینده قبل از کووید، فکر میکنم دهه آینده مردم بیشتر و بیشتر راجع به مغزشون میخوان دانش داشته باشن، میخوان بدونن که چه خبره و میخوان ازش مراقبت کنن. و کووید که اومد اتفاق افتاد دیگه اینو کاملا اکسلریت کرد و خیلی سریع فهمیدیم که واقعا چیز مهمیه. و میبینیم که الان به قول شما مایندفولنس اپ های زیادی داره میاد که روی این کار میکنن، روی مدیتیشن کار میکنن، روی اینکه بخوای مثلا یه بالانسی رو ایجاد کنی تو ذهنت و اینا رو دارن میسازن.
شما زمانی که اولین بار پیچتون رو 2018 کردین، پیچتون دقیقا چی بود و پیچ چه تیپ اینوستورایی رفتین؟
ما چون هکتانه رو انجام دادیم یه آشنایی همه داشتن. بعد امیر چون خیلی راجع به وی آر هم مینوشت، کلا امیر شناخته شده بود تو دنیای
دامین اکسپرت بود.
آره دقیقاً دامین اکسپرت. بعد برای همین موقعی که ما اومدیم یه تکنولوژی رو راه انداختیم، همه استقبال کردن که امیر وارد حالا یه بیزنسی شده تو این دنیا. خب برای همین بوسویسی خیلی راحت وارد شدیم، با خانواده دریپر کلا آشنا شدیم و اینا. ولی آروم آروم به این نتیجه رسیدیم که این کاری که ما داریم میکنیم مال امروز نیست، مال آینده است و الان ما نمیتونیم همینجوری نگه داریم اینو. برای همین توی همون پروگرامی که بودیم، در نهایت چیزی که ازش درآمد یه پیچ دکی نبود که بریم کنار اینوستر بعدی بخوایم اینوست کنیم. به این نتیجه رسیدیم که این مسیر درستی نیست. وی آر درسته ولی مسیری که امروز توش این مسیر غلطیه. که باز که من امیر قشنگ یادمه یکی دو هفته نشستیم فکر کردیم که میخوایم چیکار کنیم، واقعا چه استفاده‌ای میشه کرد، که آروم آروم رسیدیم به این چیزی که الان داریم.
این خانواده دریپر هم که داری میگی، به نظر من خیلی بچه‌ها باید یه مقداری، بچه‌ها هر کی مثلا داره گوش میکنه، این دریپر D R A P E R فامیلی، چون به ما هم وصل میشن آخه توی کمپانی ما، حتما راجعش بخونین. فکر میکنم اولین اینوستمنت که ازش خیلی کشات گذاشتن هاتمیل بود. هاتمیل یا اتحاجی؟ هاتمیل بود. بعد رو خیلی کمپانی دیگه هم گذاشتن دیگه، یعنی رو بایدو گذاشتن، رو اسکایپ گذاشتن، رو تسلا، رو بیتکوین، رو ترانوس خدا بیامرز جز اولین اینوستوراشون بودن. خیلی فامیلیه و حالیه، یه خانواده هست، یه ویسیه خانواده هست. بعد اون موقع پس به خاطر دامین اکسپرس، یعنی بر اساس تراست، یعنی شما یه ورکینگ پروتوتایپ اون موقع نداشتین، اون موقع با یه ایده رفتین و یه فاند ریزی ریز کردین.
دقیقا.
چی شد که فهمیدین باید پیوت کنین؟
یه چیزی هم بگم، من خودم قبلش یه استارتاپی رو شروع کرده بودم که تو زمینه فیتنس بود کلن و اولین استارتاپم بود. تا قبلش من ایجنسی ورک انجام میدادم. بله این فیتنس رو پروژه‌ای بود که آوردم تو پرتغال. یعنی من بیزنس دبی هم همیشه ایجنسی بود، کار دیجیتال مارکتینگ و این صحبت ها. ولی اون فیتنس رو شروع کردیم به اسم فلکس پاس، و موقعی که دیگه داشتیم لانچ میکردیم، یعنی کلی استودیو ثبت نام کردیم، یه رقیب خیلی بزرگتر که کل اروپا رو در بر داشت به اسم اربن سپورتس کلاب اومد ما رو خرید. اصلا همه اول گفت که ما میخواییم وارد پرتغال بشیم، شما چجوری میتونیم شما رو بخریم که شما وارد نشیم؟ و ما شرکت رو فروختیم. یعنی من یه اگزیت کوچیکی داشتم اونجا، بعد ورچوالی شروع شد.
So you got lucky. این خیلی نکته جالبیه. اتفاقا دوست دارم راجع به این یکم صحبت بکنیم. تو پس دو تا اگزیت تا حالا داشتی، راجبه یک شلان هم آره. صحبت کردیم. تو دو تا خروج داشتی، خروجای موفقی بوده که کش اوت هم کردی دیگه. یعنی
آره
که اسمش خیلی سخته اگزیت بذاری اگه کش اوت.
نه کش اوت کردیم.
آره چون من خودمو اگزیت نکردم، یعنی من خودم من با اینکه از دو سه تا کمپانی بدون اینکه فوت شم دست و سرم هنوز سر جاش اومدم بیرون، ولی به عنوان اگزیت ازش یاد نمیکنم. ولی تو دوتا اگزیت داشتی و خیلی اگزیت جالبیه. ببین مثلا آخه حتی الان خیلی کم پیش میاد فکر کنم توی این بازه زمانی، ولی یه زمانی کمپانی گنده خیلی سریعتر میمدن رقیبا رو میخریدن، کاری که گوگل میکنه یا اپل هم حتی خیلی شده این کارو بکنه. میان کمپانیایی که یکم تازه دارن رو همون ایده شروع میکنن و احتمالاً هم حالا به اصطلاح بریر تو انتری یا وارد شدن به اون مارکت خیلی کار پیچیده‌ای نیست، سریع رو میخره به چند دلیل. یکی اینکه میخره میکشتش که اصلا نیا تو بازی پسورد واسه ما شاخشی، یا میخرتش میگه پاشو بیا تو تیم من، یعنی اکو هایر میکنه عملاً. و نمیدونم تو رو خریدن و فقط پولشو دادن گفتن نه تو بازی شاخ نشی بعدن برامون، یا نخواستن بیاری تو تیمشون.
بیزنس پارتنر هم اومد، مدیر عامل کلن پرتغال و اسپانیا شد واسه همون شرکت.
آها اکوهایرتون کرد، یعنی تالنتو گرفتن. آره دیگه، بهترین راه هم هست اینجوری که آقا یه آدمی که داره آلردی مغزش تو این، خودش با انتخاب خودش رفته تو این قضیه، من نرم یکی رو پیدا کنم هایر کنم برای این قضیه، یکی که داره این کارو میکنه.
و خیلی هم قوی بود تو این زمینه، یعنی با سرعت خیلی زیادی داشت این جیما رو همه رو ثبت نام میکرد. یعنی ما یه پورتفولیوی گنده ای از جیما رو داشتیم که با اینکه لانچ نکردیم نزدیک 50 تا اینا ثبت نام کرده بود که بیان تو پلتفرم، یعنی آماده بود که این 50 تا رو در اختیار اینا بذاره. بعد خب گفتن خب چه بهتر که ما یه نفری رو میخوایم واسه این ریجن، این آدمی که کامل این ریجن رو میشناسه. اپورتونتی خیلی خوبی بود که بخرن، تکنولوژی رو نمیخواستن، همون روز اول تعطیل کردن، اصلا تکنولوژی نمیخواستن، خودشون تکنولوژی کامل داشتن. و بعد دیگه تحویل دادیم.
چی بود این ایده؟ شبیه کاری که الکس فرموزی داشت میکرد بود؟
یه کلاس پاس، مثل کلاس پاس بود. از همینایی که مثلا شما میای به جای اینکه تو یه جیم ثبت نام کنی، یه کلاس مثلا یه جا بری، شما میای یه سابسکرپشن به سیستم ما ثبت نام می‌کنی، دسترسی به تمام این جیمایی که توی مجموعه ما هستن رو داری.
اینا ایده های خیلی خوبی هم یعنی از نظر اقتصادی مثل خیلی جواب ندادن، اینایی که تو میتونی آل این وان بگیریشون.
نه حتی خود این اربن سپورتس کلاب هم کلن پیوت کرده دیگه، بیشتر بی تو بی شده خیلی، یعنی با بیزنس ها بیشتر کار میکنه.
آره واسه همینه مثلا الان هم استریمینگ سافتوره، مثلا خب اول نتفلیکس اومد گفت آقا هر چی میخوای ببینی با من، بعد دیگه الان دیزنی پلاس اومد و بعد نمیدونم پارامونت پلاس و نمیدونم اینو اونو هزار تا نمیدونم اچ پی او مال خود، همه مال خودشونو دارن. بعد تو همیشه فکر میکنی حالا که اینا انقدر زیاد شدن دوباره یه کمپانی دیگه همه اینا رو باندل میکنه، دوباره یه کمپانی بیاد میگه منو بخره همه اینا رو داری، ولی این اتفاق دیگه داره نمیفته به خاطر اینکه اکونومیش نمیخونه.
نه بعدش هم میدونی کلا مردم ممکنه یه ماه اول دو ماه اول خوششون بیاد و بپرن از این یکی و این ور به اون ور، ولی نهایتا از یک باشگاهی خوششون میاد و اون میشه باشگاهی که دوست دارن بیشتر برن و وابستگی پیدا کنن به اون باشگاه، هم از لحاظ نزدیکی. یعنی طولانی مدت هیچ سابسکرپشن نگران نمیام، مثلا 3 سال ممبر این نمیمونم، میدونی چی میگم؟ واقعا استراکچرش هم کار نمیکنه از اون لحاظ، ولی خب right place right time.
آره آره خب بیزنس های این تیپ بیزنس ها میگم، مثلا حتی اسپاتیفای و اینا، حتی من داشتم وقتی داشتم نگاه میکردم مصاحبه دنیل رو توی همین The Diary of CEO، اینجوری بود که داشت من بردم عقب، عمرن دیگه همچین بیزنس مدلی رو نمیزنم، شانس هم آوردیم تا الان. یعنی خیلی اکونومیش هم همین الان کمپانی ضررده ایه، یعنی هنوز اصلا پروفیتبیلیتی نشون ندادن و خب دارن سعی دارن بت میکنن، همچنان دارن چرت بندی میکنن رو آینده کارهایی که میتونن بکنن با توجه به این یوزر بیسی که جمع کردن و بتونن یوزر بیس رو بعدن توی شرایط دیگه مانیتایزش بکنن. خب بیا حالا پس برگردیم به کاری که الان داری میکنین. یه پیوتی کردین و این پیوت هم بیشتر به درخواست مارکت بوده. میگم معمولا پیوت دوم همیشه به درخواست مارکته. یکم توضیح میدید چجوری فهمیدین که باید این کار رو بکنین؟ یعنی از کجا شروع کردین فیدبک گرفتن فهمیدین دیمند براش نیست برای کار اولتون که مجبور شدین پیوت کنین؟
ببین این برنامه‌ای که ما وارد شدیم تو بوست وی سی، خیلی از شرکت‌هایی که اومده بودن انتخاب شده بودن تو زمینه وی آر داشتن کار میکردن، یعنی ما واسه اولین بار با کلی استارتاپ دور و برمون بودن که تو همین حوزه بودن و هر کی صحبت میکردیم ما مشکلی رو حل نمیکردیم واسه شون، گود تو هاف بودیم، به قول من وایتامین بودیم، میدونی پینکیلر نبودیم. برای همین
آفرین.
و این مشکلی که هست اینه که VR یه دنیا یه شرایطی بود اصلا کلن یه مدلی بود که هیچ کس اونجوری به همچین چیزی نیاز نداره، خودشون مشکلات دیگه ای داشتن که باید حل میکردن و یه چیزی مثل مال ما هیچ دردی رو رفع نمیکرد. میدونی واقعا برای همین ما خیلی سریع متوجه شدیم که آپشنای کسایی که بخوان واقعا تکنولوژی ما رو بخرن و ازش یه سود درست حسابی ببرن محدوده و همون محدودا رو هم حتی با یکی دوتاشون صحبت کردیم دیدیم سیلز سایکلش هم طولانی و سخت و پیچیده است و نهایتا این doesn't have legs، یعنی واقعا نمیتونه تو این بازه زمانی کاری بکنه و این باعث شد که من امیر واقعا یکی از مهمترین چیزایی که به نظر من یه فاوندر باید داشته باشه این که خیلی باید با خودش رک و راست باشه. میدونی نباید خودتو گول بزنی چون خیلی راحت میتونی خودتو گول بزنی،
خیلی راحت
احساس کنی و خیلی راحت هم میتونی اکسایتد بشی، ولی اون اکسایتمنت فقط خودت اکسایتدی تو دنیا، هیچ کس دیگه نیست. و ببینی آیا این اکسایتمنت رو تو میتونی ترانسفر کنی به نفر بعدی در حدی که حاضر بشه پول بهت بده بابتش یا نه، و این چیزی بود که ما میدیدیم واقعا نداره این قضیه. برای همین وقتی با خودمون خیلی رک و راست بودیم دیدیم که نه نداره و بعد گفتیم پس بذار یه هفته ما فقط فکر کنیم و از هفته دوم با هم شروع کنیم ریویو کردن به کاری که میتونیم انجام بدیم. و تقریبا وقتی رسیدیم به هم دیگه جفتمون داشتیم به یه موضوع فکر میکردیم که مغز انسان رو چجوری ما میتونیم تارگت کنیم با وی آر.
ببینید این دوتا نکته که گفتیم به نظر من انقدر مهمه که من دوست دارم یه پاز بزنیم یه کوتاه راجعش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه خیلی از بچه‌هایی که شاید دارن به این پادکست گوش میکنن بچه‌ای هستن که حالا یا استارتاپ دارن یا دارن به استارتاپ فکر میکنن و کلن این پاتکه رو ما هممون زیاد خوردیم، چه شود که ما بتونیم یه مقداری جلوی این اتفاقه رو تا جایی که میشه بگیریم. دو تا نکته من از من دو تا نکته خیلی سخت یاد گرفتم، هم زمان و هم پول خیلی زیادی بابتش هزینه شد تا این دوتا رو هنوزم یاد نگرفتم، ولی فکر میکنم دارم رعایت میکنم حداقل تا جایی که میشه. یکی اینه که همین حرفی که زدی، ما چون فلسفه استارتاپ و چون یه مقداری این داستان اکونومی بازی هم عوض شده دیگه، ما این فلسفه استارتاپ رو با انقدر بریز توش تا گنده بشه، هی یوزر بگیر، حالا فعلا نمیخواد به پول فکر بکنی، گروث به هر قیمتی، نمیدونم گو فست اور دای سلو، همش اینطوری یاد گرفتیم. بعد مثال کمپانیایی که دیدیم کمپانیایی بودن که اصلا درآمد نداشتن، همینجوری توییتر رو دیدیم، نمیدونم این کمپانیا رو دیدیم که اصلا پول مول در نمی آوردن ولی داشتن پول میلیون میلیون توش میریختن و این داستانا. خب یه مقدار این اکونومی قضیه عوض شده و ماها رو همین حساب شروع کردیم تو ایران هم خیلی ایده های نیش زدن، یعنی به قول معروف همون حرفی خود زدی، ایده هایی که ویتامینن، یعنی گود تو هاو، داشته باشیش خوبه ولی خیلی راحت هم میتونی نداشته باشی، چیز مهمی نیست. و اتفاقی که تو ایران برای من افتاد که به شخص اینو دیدم و رفت تو پوست و سخونم، یه بلاگم راجبش من نوشتم تو سایت جوابکو، در رابطه با این بود که تو وقتی راجب استارتاپ و دنیای استارتاپ تو خارج از کشور مثل امریکا اینو صحبت میکنی، اینا به مرحله ای از لاگ تو کشوری که هنوز مثلا داری سعی میکنی بری برای پراید و نمیدونم سمند و اینا مثلا ثبت نام بکنی که بیان دستت، داشتن مثلا ساوند سیستم خفن رو ماشین و نمیدونم سیستم بوز و نمیدونم فراری خریدن، این لاکچریه. میدونی اینی که سفارش آنلاین غذا بزنی غذا تو بیارن دم در خونه بهت بدن وقتی مردمش کشورت پول ندارن و دارن سعی میکنن دو تا چهار تا بکنن، لاکچریه، ویتامینه، همون حرفی که زدیم. حالا ویتامینم نخوردم و توی کشورهایی که حداقل از یک نظر، یعنی من موقعی که داشتم به استارتاپ میزدیم اون موقعا دیگه خیلی نگاه نمی‌کردیم به کشور، درآمد کشور چجوریه، درآمد سرانه آدم‌ها چجوریه، آدم‌ها چقدر پول دارن بعد از اینکه خورد و خوراک و اینا رو کردن بذارن برای اینکه حالا اپ تو رو بخرن. میدونی یارو اپ اصلیش هم داره پولشو نمیده، میدونی چه برسه اینکه بخواد یه چیز لاکچری برات استفاده بکنه. واسه همین توی کشوری مثل ایران یا جای دیگه اینی که ویتامین نباشی و پین کلر باشی، یعنی یه چیزی که واقعا لازم احتیاج باشه، خیلی توی ایده استارتاپ مهمه. اصلا کلا استارتاپ زدن و بیزنس ران کردن به خودی خود اگه ایده توپی باشه، مشتی هم باشه، مولا درزش نره، کلا کار سختی هست. دیگه چه برسه تو بخوای حالا این وسط احتمال این که بیزنس یکم شیکیه و ایده های معلوم نیست و اینا هم قاطی بازی بکنیم. واسه من خودم دیگه سمت ایده های شیکی نخواهم رفت که البته هی میرم این حرفو میزنم الان شیکی دنی ایده هایی که داریم انجام میدیم همین بهتر مودی که داریم انجام میدیم. یکی این، یکی دیگه هم بازی سروایوول مود میدونی، یعنی مثلا باز من دوباره به تجربیات ایرانم نگاه بکنم، مثلا خب ما توی اون بازه زمانی خیلی سعیمون بر این بود که هی سریع رقابت به این جا رسید که بدو بدو برو مثلا اسنپو بگیر، کی رشدش بیشتره، کی تعداد اوردر بالاتری داره، در صورتی که الان که به گذشته نگاه میکنم و میبینم که مثلا گلد رنگ رفته تپسی رو درصد بالایشو خریده، رفت الوپکو خرید، من فقط دارم نگاه میکنم و بچهای فاوند دارم میشناسم اینطوری هم که اینا فقط تونستن تو بازی دووم بیارن، میدونی، یعنی بازی سروایوول بود، بازی سرعتی نبود، بازی استقامتی بود توی یه همچین تیپ ایده هایی. بنابراین این موقعی که داری ایده رو انتخاب میکنی این داستان خیلی مهمه که یکی که آقا یکم چون توی یه حد یه فاین لاین هم بینش وجود داره دیگه، یعنی مثلا یه جا هست واقعا میگن go big.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یا go fast die slow که سریعتر بفهمی ایده اگه کار نمیکنه خیلی نری روش زمان بذاری. یه زمانی هم هست خب وقتی فهمیدی ایده کار میکنه فقط باید تو بازی دووم بیاری دیگه، میدونی. خوبه که شما زود فهمیدید که باید ایدهتون رو پیوت بکنین و حالا از الان به بعد باید کشتون تموم نمیشه تا زمانی که پروداکت مارکت فیت پیدا بکنین.
دقیقاً همینجوریه و این مسیری که انتخاب کردیم چون بهش فکر کرده بودیم و واقعا بهش اعتقاد داشتیم که این یه چیزیه که الان میتونه ساخته بشه و دو سال دیگه که ما داریم پروداکت رو میسازیم، خب بالاخره تو هلث تکه، این فرانتیر تکنولوژیه، نیاز داره که یه ذره روش سرمایه‌گذاری کنی، این تکنولوژی رو بسازی و ما فکر میکنیم تو اون دو سالی که ما داریم روش کار میکنیم، چون واقعا دو سال فقط پروداکت ساختیم، رسیدیم به اونجایی که مثلا دیگه آماده است واسه بازار، دیدیم واقعا همون زمانی بود که مردم شروع کردن فکر کردن که آره این همچین چیزی مهمه، هلت تک چقدر مهمه و چقدر وی آر یوز کیس های مثلا خارج از انترتینمنت و یوز کیس های مثلا هلت و ادویکیشن چقدر اصلی ترین یوز کیس وی آر هستن. خیلی شانس آوردیم که اینا همه با هم همزمان تداخل داشتن دیگه، یعنی الان مثلا به قول شما که مثلا میگی این وی آر و این چیزا الان داره جذاب میشه، همزمان هلث تک هم داره جذاب میشه، ای آی هم اومده روی این، یعنی این سه تا با هم یه ترکیب عجیب قدرتمندی خواهند شد و من فکر میکنم ما خوب جایی نشستیم این لحظه.
آره نه واقعا به نظر منم خوش جایی نشستین و حالا فوشکشمون هم نکنن ملت رو الان داشتن گوش میکردن ما هنوز نگفتیم تو داری چی کار میکنی. شما یه کمپانی داریم به اسم ویرچوال لیپ که فکر میکنم حالا اسم انگلیسیش ویرچوال لیپ یعنی یک قدم خیلی بزرگ مجازی، شاید حالا ویرچوال هم که همون دانیه ویرچوال، یعنی فکر میکنم منظورت اینه که یک اتفاق خیلی بزرگ، یک قدم خیلی بزرگ، لیپ خیلی بزرگ داریم برمیدارین. من سعی میکنم برای اینکه خودم با تو کانفرم بکنم که درست متوجه شدم یه بار توضیح بدم، تو به من بگو من درست فکر میکنم یا نه. شما اومدین با توجه به اینکه حالا این داستانهای این ویچوال ریالیتی اونا داره یه مقداری مینستریم میشه، یکی از یوز کیس های باحالش اتفاقا همینه که مغز رو ترین بکنی. یعنی همینطوری که ما میریم باشگاه بدنسازی ارزش میکنیم، ماسلامون قوی میشه، ما از نظر علمی میدونیم که مغزم مثل عضلات بدن آماده میشه. یعنی مثلا من وقتی بیشتر پادکست کار میکنم بهتر میشم توش، وقتی پیانو میزنم دفعه اول هیچ نمیفهمم ولی بعدا دستام کاگنیتیولی بهتر میشه، راحت تر پیانو میزنم. کارهای مغزی هم عین کارهای ورزشی، عین فیزیکالی، عین ورزشی مونه. حتی یه تتاکی بود که زیر اسکن مغز نشون میداد که تو وقتی کارهای جدید میکنی، مثلا همیشه با دست راست آب آور میداری، شروع میکنی والا از امروز میگی آقا من از امروز میخوام با دست چپ آب آور دارم، نشون میداد تو اسکن مغز نورونای جدید، کانکشن جدید دارن برقرار میکنن. یعنی یه چیز ویزی ووزی نیست که مثلا میگه مغز داره بهتر میشه، عملا فیزیکلی داره یه سری کانکشن جدید برقرار میشه که الان اصلا پیشنهادم میکنن که آقا همیشه کار جدید بکن تو زندگیت. میدونی یه ورزش جدید پیک اپ بکن، نمیدونم یه همین اگه همیشه با دست چپ این کارو میکردی با دست راست بکن که بتونی مغزت بتونه کارهای جدید بکنه. شما کاری که دارین میکنین اینه که حالا با توجه به این فضایی که خودتو میتونی توش قرار بدی، بازیهایی دارین طراحی میکنین. یعنی شاید یه جورایی شما طراح و دیزاینر یک سری بازی و گیم و تست حالا هستید که کمک میکنه که مغز ما ترین بشه و بتونیم مغزمون رو قوی تر بکنیم. این توضیح درسته؟ یعنی خودت بخوای توضیح بدی همینجوری توضیح میدی؟
درسته، ولی یه سری قسمتاشو باید حتما اضافه بکنم، چون مثلا ترینینگ یه موردیه که نمیتونی دقیقا، ما هدفمون هست ترین کنیم خب، ولی واسه اینکه بتونی بگی واقعا من دارم مغز رو ترین میکنم، یعنی دارم بهتر میکنم، باید FDA approval path رو رفته باشی، نمیتونی به این راحتی بگی. چیزی که میتونی بگی الان اینی که ما داریم اسس میکنیم، یعنی داریم مونیتور میکنیم، داریم آنالیز میکنیم و یه سری امتیاز بندی میکنیم قضیه رو. خب که ما امتیازی بین 0 تا 100 رو هر کاگنیتیو استیت آدم داریم تولید میکنیم و به اونو میگن بایو مارکر، یه که ما تعریف کردیم و هیچ مشکلی هم نداره و اگه مردم اینو بپذیرن، اگه جامعه مثلا علمی اینو بپذیره، بهشون میگن گولد استاندارد بایو مارکر، که هدفت اینه که گولد استاندارد بشی. خب ما الان تو این لحظه شرکت ما میتونه آنالیز بکنه، میتونه اسس کنه، ولی ترینینگ رو نمیتونیم بگیم انجام بدیم. یه چیزی هم در مورد ترینینگ بهتون بگم، ما حتی روزی هم که بگیم که ما داریم ترین میکنیم مغزو، به این معنی نیست که شما مثلا سطح باهوشیت یه حدیه که من تو رو از مثلا یه آدم باهوش به جینیس تبدیل میکنم. نه، ما هدفمون اینه که شما اگه یه سطح لولی داری تو هوش مثلا حالا هر چقدر هست، ما سعی کنیم طول عمرت شما رو به اون رون عدد نگه داریم،
دیکی نکنیم،
حدی که میتونیم دیکی آفرین و دیکلاینت هم کنتر باشه. یعنی ما هدفمون اینه که تو رو تو بهترین حالت خودت نگه داریم واسه یه زمان طولانی تر، واسه یه بازه زمانی طولانی تر. این وقتی میگیم بهتر شدن یعنی این عملا. خب ولی الان ما آنالیز رو اسس میکنیم. حالا یه توضیحاتی که مثلا میتونم بدم این که ما کلن 7 کاتگوری اصلی داریم، مثل مثلا حافظه، حالا spatial orientation، نمیدونم دقیقا ترجمه لفظی فارسیش چی میشه، processing و هزار تا چیز دیگه ای که مثلا ما میتونیم flexibility، motor control، اینا رو همه رو ما track میکنیم. خب من یه مثال جالبی که بتونم بزنم اینه که ببین، چون ما داریم از VR استفاده میکنیم، همون آی تراکینگ و خیلی چیزهای دیگه داریم، الان مثلا روی اسسمنت هایی که انجام میشه تو کاگنیشن، رو کاغذ و رو 2D و این چیزا که انجام میشه، فرض کن شما، من جلوی شما 10 تا حیوان میذارم، خب یک حیوان اول، حیوان دوم، حیوان سوم، چهارم، و بعد بهت میگم خب سومی چی بود، و شما خب میگی خب خرگوش بود، خیلی راحت. و من همینو جلوی یه نفر دیگه میذارم، 10 تا حیوان عین همون ترتیبو میذارم، میگم سومی کدوم؟ بعد یارو فکر میکنه پیش خودش، میگه نمیدونم گراز بود چی بود، حالا همینجوری میگم خرگوش. الان تو تست الان شما با اون آدم یکی، ولی ما با وی آر متوجه میتونیم بشیم که شما داری فکر میکنی، هی به چپ نگاه میکنی، هی به راست نگاه میکنی، تصمیمی که گرفتی تصمیم شما 0 و 1 نیست، تصمیم شما توی یه طیفی بین 0 و 1ه، یه فازی لاجیکه بین 0 تا 1. خب و یه تفاوتی از بین شما و اون آدم. حالا جالبتر از اون، ما هدفمون اینه که ما بتونیم تغییر رو تو شما در یه حالت خیلی عمیقی ببینیم. یعنی چی؟ فرض کن ما یه بازی داریم واسه حافظه است، واسه از حافظه استفاده می‌کنم چون آسان‌تره توضیح دادنش. فکر کن یه بازی حافظه داریم، مکعبای 4 در 4 رو در نظر بگیری، یعنی 16 تا مکعب در نظر بگیری، سه تاش روشن میشه، خاموش میشه، بیاد ببین کدوما روشن شد، میزنی. حالا میشه 5 در 5، میشه 6 در 6، همینجوری تعدادش بیشتر میشه. خب لول اپ، ما میخوایم چینج رو تو شما ببینیم. آسون ترین چینجی که تو یک انسان دیده میشه اینه که قبلا به لول 11 راحت میرسید، الان 7 رو رد نمیکنه. خب این یه چینجه. خب ولی ما چینجای خیلی دیپتر رو می‌بینیم. یعنی چی؟ یعنی من پترنی که تو انتخاب کردی واسه حفظ کردن این قضیه، مثلا 4 تا اگه یه گوشه پایین دارن روشن میشن و همیشه میری سریع اون 4 تا رو میزنی، بعد دو تای دیگر رو میزنی، ولی حالا روشتو تغییر دادی عملا، یعنی مغزت داره یه جور دیگه اینو آنالیز میکنه، یا زمان تصمیم گیری طولانی شده، یا وقتی اشتباه میکردی همیشه بالا دست راست شروع میکردی میادی پایین، حالا از یه سمت دیگه، همه اینا چینجه. خیلی بهش میگن ساتل چینج. ما اینا رو داریم در میاریم، یعنی تغییرات خیلی ریز رو تو شما داریم میبینیم، و اینو حالا کراس رفرنس بکنی با مدیکال انفورمیشن یک انسان، میتونی دیتای خیلی جذابی در بیاری ازش. یعنی خب این تغییره با اون دیتای مدیکالش که ما حتی مثلا فهمیدیم که آدمایی که مثلا دیابت دارن تغییر توشون سریعتر انجام میشه. میدونی چی میگم؟ خیلی از این چیزا الان تو تحقیقاتی که داریم ما انجام میدیم داره در میاد، که خیلی جالبه.
خیلی کار باحالی دارین انجام میدین، به خاطر اینکه کلا هم الان یه مقداری فوکس رفته سمت اینکه به جایی که بخوای طول عمر رو هی بیشتر و بیشتر بکنی، یعنی عدد رو خیلی بلندش بکنی، بگی من 150 سال عمر کردم، اینجوری که داشت نمیخوام 150 سال عمر کنم، ولی این 100 سالی که هستم و با کیفیت عمر با عزت من زندگی بکنم، میدونی. و فکر میکنم کاری که شما داریم میکنیم همینه دیگه، یعنی یه مقداری پیری زودرس به اصطلاح و جلوشو بگیرین از کم کردن. یعنی شما ادعا، همون حرفی که زدی اتفاقا خیلی نکته جالبی بود که گفتی، شما ادعا نمیکنی که من تو رو دارم باوشتر میکنم یا کمکت میکنم مغزت بهتر بشه، ولی تو رو آماده نگرت میدارم، میدونی، تو رو همیشه شارپ نگرت میدارم.
آره دقیقاً همینه، درسته.
ولی مگر نمیشه که اگه مثلا به من یه سری مسابقه بدی من بتونم اون رو حل بکنم چارتر هم بشم، نمیشه؟
ببین اون یه خیلی این بحث طولانیه، ولی چیزایی که میگن، یکی اینکه آیا تو شارپتر شدی تو... یعنی آیا این ترانسفرابل هست که توی یه کاری تو زندگی واقعی بتونی انجام بدی؟ اینکه تو مثلا سودوکو بهتر شدی آیا به این معنی هست که فراموشیه، مثلا کلید خونت کمتر فراموش میکنی یا نه؟ این هنوز هیچ کس نتونسته اینو در بیاره که ترانسفرابل باشه. یعنی تو یا تو اون چیزه خوب شدی، میدونی چی میگم، یا تو اون هیته در همون حد کوچیک خوب شدی، ولی این ترانسفرابل نیست که مثلا تو خونه داری توی چیزای بهتر میشه به خاطر این قضیه.
بعد ببینم این، ببخشید و صرفت،
نه خواهش کن،
چون پرسیدی گفتی اینا باید اپرووال FDA یا حالا فارسیش میشه همون سازمان غذا و داروی هر کشوری، اپرووال FDA باید بگیرن. یعنی حتی توی این کاتگوری هم اگه کاری میکنین شما ریکوایرمنت FDA دارین. چه اینا رگولیت شده؟
نه، ما برای اینکه بتونیم بگیم که ما داریم تو رو بهتر میکنیم باید FDA اپرووال بگیریم. چرا؟ چون وقتی که تو میگی بهتر میکنم، حالا یه قدم بردارم عقب‌تر، یه شرکتی هست به اسم اکیلی، این خیلی جالبه، این شرکت دو سال پیش اولین بازی رو ساخت به اسم رندور که واسه بچه‌ها استفاده میشه که ADHD رو کنترل کنه. خب و بهشون میگن گیم از مدیسن، اولین بار یعنی یه دکتر میتونه به جای اینکه دارو تجویز کنه گیم تجویز کنه و سابسکرپشن گیم بفروشه. اکیلی اصلا مسیر رو باز کرد واسه همه. خب که این یه ضربم انقدر گنده شدن رفتن 6 ماه بعد تو استاک مارکت آمریکا گنده شدن و این حرفا، البته بعد متوجه شدن که خب این خیلی هم فایده نداره به خاطر اینکه یه مافیای اون پشت هست که دکترا داره میگه که دارو تجویز کنیم، میدونی، خود اون دنیا رو بردن. باز یه مشکلی دیگه است که حالا پیوت کردن، دارن خودشون مستقیما به کانسومر میفروشن، دیگه دکتر رو برداشتن از اون وسط. ولی گیم از مدیسن یه چیزیه که دو سال پیش اصلا یه تحولی ایجاد کرد. خب و ما برای اینکه واقعا بتونیم بفروشیم اینو به آدم‌های عادی به عنوان یه طولی که بهترت میکنه، حالا تعریف بهتر هرچی هست، این باید FDA approval داشته باشه. ولی توی هیته‌ای که الان هستیم و میتونیم بفروشیم واسه آنالیز کردن، و ما یه ریپورتی میدیم به مردم که اینه مثلا یه ریپورت آزمون IQه ولی کاگنیتیو استیتته. این قشنگ کاگنیتیو استیت رو بر اساس گیم پلی که انجام دادی ما به تو یه سری امتیاز میدیم و میتونیم بگیم توی مجموعه آدمای همسن و سال خودت تو این زمینه قوی تری، تو این زمینه ضعیف تری و حالا برو یه تصمیمی بگیر. ما میگیم که بازی ما رو بازی کن ولی به هیچ توضیحی نمیتونیم الان بدیم که با بازی کردن بازی ما این قضیه بهتر میشه.
حالا ببینم با این تفاسیر، با توجه به اینکه پیوت هم کردین، پیوت چند جدیدن نمیدونم، اول به ما گیر میدادن میگفتن اینقدر انگلیسی فارسی حرف نزنی، حالا جدیدن دیگه دارن به تلفظ کلمه ها به ما گیر میدن داداش، دارم فارسی حرف میزنم، همونجوری که به تورنتو نمیگم توانو وسط فارسی حرف زدنم، به پیوت هم میگم پیوت دیگه. چون آخه این بنده خدا مدیر عامل دورسا داشت تو پادکست صحبت میگفت یه ساکسس گفته بود، حالا واسه ما همه اومده بودن سکسس داداش، ساکسس نیست به ما جرنی سوهل جان دمشون هم گرم، حالا کرک کنم با هم حالا در نظر میگیریم. ولی حالا داستانی که میخواستم بگم این بود که شما الان توی مارکتینگتون با توجه به این چیزی که تو گفتی برای بیزنسی و میخوای اپ رو بفروشی، آیا فکر میکنی صرف این که بگی داداش من یه کاری میکنم که، یعنی فکر میکنی برای آدم ها جذابه فقط صرف هم به خاطر اینکه بتونن همین حالت کاگنیتیوی هم که الان دارن از بین نره، یا فقط مینتین کنن این استاتیسی که الان دارن، و چجوری میخوای بهشون مارکت کنی بیان این کارا رو بکنی؟ باز تو میری ورزش و اینا میکنی باز به امید بهتر شدن، حالا درسته لزومن فقط نمیخوای تو ساعتی که هستی باشی صفر باشی و به منفی نرسی، تو همیشه یه هدفی هست، تو برای میتونی رویا رو بفروشی، تو برای میتونی یه بهتر شدنی رو بفروشی. مارکتینگ این قضیه چطوریه که تو فقط صرفا بیای بگی داداش من از این بدتر نمیذارم بشی؟
نه ما یه ذره زودتر میاییم، ما میاییم میگیم که ببین تو اگه بدونی که الان تو چه چیزای قوی هستی تو چه چیزای ضعیف هستی، وقتی آگاهی داری میتونی تصمیمات درست در رابطهش بگیری. میدونی وقتی که تو میدونی که مثلا special orientation چیزی که توش ضعف داری، ناخودآگاه وقتی تو آگاهی داری، وقتی داری همین مثل wearable هست، wearable که میذاری دستت، ناخودآگاه حواست یه ذره بیشتر جمعه. من 10,000 قدمی که قول دادم به خودم بردارم رسیدم به 8,000 تا، پس بذار 2,000 تاشم بردارم. اینم تقریبا اینه، ما داریم تو فاز اول به شما آگاهی میدیم، داریم بهت میگیم که شما تو این زمینه نسبت به سن خودت قوی تری، تو این زمینه ضعیف تری، حالا تصمیم بگیر واسه خودت دوست زندگی. ما هم یه سری بازی داریم که میتونی بازی کنی، هیچ توضیحی فعلا نمیتونیم بدیم ولی در آینده این بازی های ما میتونه کمک کنه به شما. ولی اگه بازی ما مرتب بازی کنی، ما این آگاهیه رو بهت مرتب میدیم، یعنی بهت میگیم که تو چی داری ضعیف‌تر میشی، تو چی داری قوی‌تر میشی، و حالا اگه احساس کردی که مثلا حافظه‌ام چقدر سریع داره تغییر میکنه یا داره عوض میشه، زودتر میری پیش دکتر. میدونی چی میگم؟ و ممکنه مثلا 3 سال زودتر بفهمی، و 3 سال زودتر فهمیدن خیلی تاثیر داره تا اینکه مثلا حالا دیگه خیلی اوضاع خراب باشه و مثلا بفهمی که خب من آلزایمر گرفتم. برای همین ما یه سطح آگاهی به شما میدیم که بدونی که شرایط تو این لحظه چیه، و با بازی کردن مرتب این تغییری که داره توی شما ایجاد میشه هم بهت نشون میدیم با یه سری دیتا پوینت، و حالا میگم دیتایی که جمع میکنیم.
کاملا میپذیرم، یعنی کاملا داری درست میگی، ولی از دید بیزنسی و مارکتینگی بخوام ببینم به نظرت چقدر کار میکنه این قضیه، یعنی حرفت از نظر این که، یعنی مثلا من اگه جزء تیم مارکتینگ بودم حتما میومدم با شما بحث میکردم که آقا من میخوام اینو به این بهونه بفروشم که شما آدمای باهوشتری خواهید شد، بعد اون وقت شما میای آرگیو میکنید میگی آقا نه، کلیمی که داری میکنی کلیم غلطیه، اینطوری نیست، باید این جمله رو بگیم. بعد من میگم آقا خب اینو من بگم سعی احساس نمیکنم خیلی از آدما رو بتونم جذب خودم بکنم، بخاطر اینکه آدما انقدرم کانشس هستن ها، ولی داری بیمه میفروشی بهشون، اینشورنس داری میفروشی بهشون، و خرید بیمه چیز جذابی نیست. میدونی شاید باید بازی رو بفروشی مثلا، میدونی نمیدونم، ولی احساسم بر اینه که یه مقداری باز همین مارکتینگش سخته و باید پروداکت مارکت فیته توش پیدا بشه. برای اینکه حالا این حرفامو بزنم، اول از همه به من میگه بیزنس تو الان در چه استیجی هستین، آیا شما لانچ کردین، آیا الان تو اپ استور هستین، تو کدوم اپ استور هستین، چند تا بازدید داشتین، چند تا دانلود داشتین، یکم آمار ارقام بهمون بده، یکم ببینیم شاید اصلا بیرا میگیم.
ما بی تو بی ایم، اصلا ما بی تو سی نیستیم. چرا؟ بی تو سی اویلیبل ایم، مجانی، مردم میتونن دانلود کنن، بازی کنن بازی ما رو. درسته که الان 67,000 تا دانلود داریم، 67,000 تا دانلود داریم.
شما میخواییم وارد قانون کنین اینا، شما اصلا آقای پلیس، شما اگه اینو تست رو پس نکنی نمیتونی بری، آقای دکتر شما عمل جراحی نمیتونی بکنی اگه تست نکنی. ها
آفرین. یکی اینه. دوم ما با هلت کیر اینستیتوت های بزرگتر کار میکنیم. به عنوان مثال شرکت دارویی فرض کن همین الان داریم با یه شرکتی صحبت میکنیم. خب خیلی سیلز سایکل های گنده تر ولی خب تیکت سایز های سیلزش هم خیلی گنده تره. فرض کن یه شرکت دارویی که اینا اولا سالهاست میدونی که بیلیون ها دلار هزینه میکنن روی داروی آلزایمر و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. یعنی 2 بیلیون دلار هزینه میکنه هیچی. ما الان فقط یه دونه تو 10 سال گذشته تازگی ها اپروف شده، اونم کلی پشتش داستانه خب که چرا قبول شد. ولی ما الان با یکی از شرکت ها داریم صحبت میکنیم، شرکت دارویی صحبت میکنیم، ما داریم به عنوان یه ساپلمنت میایم برای یکی از داروهایی که اینا فرض کن 1000 نفر دارن، 3 بار در هفته این آدما میان این داروها رو باید توی مرکزی استفاده کنن. اینا همه ام اس دارن، این آدما 3 سال قرار استفاده کنن. حالا میخوان با ما صحبت کنن که ما هم هر دفعه طرف میاد یه دارو مثلا میگه 3 تا از بازیای ما که رو ام اس تاثیر داره رو بازی کنن. چرا؟ دیتا پوینت های ما واسهشون خیلی جذابه. اون دیتا پوینت ها رو بگیرن شانس موفقیتشون میره بالا. یعنی ممکنه بفهمن که آقا 80% این کار نمیکنه، ولی اون 20% که داره روش کار میکنن میتونن با دیتا ما سگمنت کنن، بفهمن که چه مجموعه آدمایی هستن که این داره روشون کار میکنه. یعنی شانس موفقیت میره بالا، سرعت استادیاشون رو میبره بالا، به جای مثلا 3 سال میتونن 2 سال و نیمه تموم کنن. به عنوان مثال خیلی مزایای اینوری داره، یعنی بی تو بی سایدش خیلی قویه و ما بیشتر اصلا فوکسمون روی هلت تک و کلینیکا و بیمارستانا و اینجور صحبت هاست.
نایس. الان آره اصلا رفتم تو فکر هاجی، اصلا الان دارم فکر میکنم حتی بی تو سیش هم با خیلی کارا میشه کرد. مثلا تو میتونی تست آموزش رانندگی برای عینک رو الان کاملا میتونی دیگه تو خونه کنی، دکتر نمیخواد بیای بگی چپ راست بالا پایین، اصلا آی ترکت میکنم ببینم. میتونی مدیکالی هم بفهمی مثلا با این آی تراکینگ و این دوربینا که مثلا وضعیت چش یارو چیه، یا حتما باید یه تستی بده. یعنی مثلا میتونه با دوربین چشت نگاه کنه بگه چشت دوه؟
چشت دوه نه، اونو آره. نمیتونه ببینه، ولی میتونه مثلا حرکت چش و اینا رو چون چش چند تا چیز چش رو، یکی حرکت چشمه، یکی اون پیپل دایلیشنه، یعنی اون مرکزش چقدر بزرگ و کوچیکه، اینا تاثیر داره. همین جمله‌ای که گفتی الان، ما در حال حاضر داریم با یه شرکت هواپیمایی صحبت میکنیم که خلباناشون قبل از پرواز بیان اینو تست بکنن. با یه فرض کن ما الان با داریم تو آمریکا با یکی از کالج‌های آمریکا صحبت میکنیم که با بازیکن فوتبال آمریکاییشون داره چیکار میکنه، داره تست میکنه روشون بعد از اینکه ورزش سنگین کردن، اول قبلش یه تست میکنن، بعد از اینکه تمام شد دارن دوباره بهشون اینو میدن بزنن و متوجه شدن که فوکسشون چقدر بالاتره با اینکه خیلی خسته ترن. مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت تمرین سنگین کردن، بعد میان همون بازی رو بازی میکنن، بهتر میشن تو اون بازیه به خاطر این فوکسشون بیشتره و داره یه دیتایی در میاد. خیلی تحقیقات متفاوت ما داریم انجام میدیم، یعنی ما با UCLA MIT و یه عالمه بیمارستان داریم ما الان صحبت میکنیم که تحقیقات مختلف انجام میدیم که راجع به این پروژه‌ای که داریم.
بعد اصلا اینا که داری میگی الان خیلی چیزهای دیگه، مثلا تو هم به قول تو همین بازی بیسبال و فوتبال آمریکایی و اینا، یکی از بزرگتر اتفاقاتی که میفته مغزای اینا میتره که انقدر به هم دیگه میخورن و ضربه میزنن، یا مثلا همین کیک باکسینگ و نمیدونم تمام این داستانا، حتی میتونی بعد از اینکه یارو ناک اوت میشه یه تست از اینا بگیرن ببینن وضعیتشون چطوریه. اوف اصلا گفتی بی تو بی، اصلا دیدم به بازی عوض شد. میدونی اصلا مثلا بعید نیست مثلا تمام جراحای قلب هی مثلا تا این تست رو باید هی بدن، یا هم تست رو بدن هم خودشون رو شارپ نگه دارن، یا خلبانی که گفتی خیلی جالب بود. میدونی
اصلا تو ژاپن میدونی که هر کسی که کار میکنه تو ژاپن، ما داریم با یکی از دانشگاه بزرگ ژاپن هم همکاری میکنیم، تو ژاپن قانونه هر کی که کار میکنه سالی یه بار باید کاگنیتیو اسسمنت تست بده. فرض کن تکنولوژی ما رو بتونن استفاده کنن که این مثلا تو فکرن که مثلا بیارن اینا رو تو مثلا ترین استیشن هاشون بذارن مردم بتونن استفاده بکنن. کلا جمعیت دنیا داره پیر میشه و این قضیه کاگنیشن داره مهم و مهمتر میشه.
کاش به مسئولین کشور ما هم بدن اینو، این تستو جدی میفرمایی؟ خب آره احتمال خیلی میدم تو این میمه رو نشیده باشی، چون تو کمیته ایرانی ها بکنم کم باشی، ولی آره ولی خیلی 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 یوز کیس باحالی. حالا پس یکم به ما میگی الان تو چه استیتی هستین، یعنی how developed the product، چقدر اینو بردنش جلو تا الان، و آیا ریونیو دارین، آیا این کانترکت های بی تو بی تو معمولا ولیوش چقدر، آیا دارن آیا یه جورایی دیو هاوسین، یعنی دارن بهتون ریکوست میدن میگن لطفاً اینو برای ما دیولپ بکنین، یعنی کاستم این برای هر کدوم از اینا؟
خب ما الان پروداکت اولمون اسمش هست انهانس، همین اصلیه که همش داریم راجعش صحبت میکنیم، اپلیکیشن اصلیمون اسمش هست انهانس که 15 تا بازی داریم، هر کدوم یه سری جا رو تارگت میکنه و این تارگت کردن کاگنیشن، مثلا ما حافظه رو بازیامون مستقیم حافظه رو ترک نمیکنن، حافظه کوتاه مدت، بلند مدت، حالا ورکینگ مموری، اینا رو تست میکنه، یعنی زیر مجموعه شون رو میره. این آماده است، این اصلا یه پروداکت انترپرایزه که داریم میفروشیم. خب ما پارسال 1.4 میلیون دلار فروش داشتیم و اصلا چیز اتفاق جالبی که اتفاقی که افتاد اینه که یکی از این شرکتایی که از ما داشت میخرید 700,000 دلار پول ما رو نتونست بده و این باعث شد ما اصلا فاند ریزینگ مود بشیم. ما نمیخواستیم فاند ریز کنیم تا سریز ای ما،
ولی اونا نتونستن.
آره اینا نمیتونستن پول ما رو به موقع بدن، هنوزم نمیگن نه، ولی پرولانگ شده تا معلوم نیست کی، و ما افتادیم توی یه شرایطی که مجبور شدیم فاند ریز کنیم تو بدترین زمانی که مردم دارن فاند ریز میکنن، یعنی جولای امسال، تابستون امسال که اصلا دیگه خبری نبود و خیلی سخت بود اون مرحله رو رد کردن. ولی ما آره این سیلز داشتیم، بدون سیلز تیم، همه اینا اینباوند بود، یعنی خودشون اومده بودن سراغ ما، ما اصلا سراغشون نمیدن. هنوز که هنوزه ما هنوز سیلز تیم نداریم، یعنی امیر فقط کار سیلز میکنه، بقیه تیم ما همه آدمای دیگه تیممون یا ساینتیستن یا برنامه‌نویسن یا توی فضای مثلا گرانت رایتینگ و اینجور چیزا. ولی پروداکت دومون داریم میسازیم، پروداکت دومون داریم با همکاری با مجموعه روش، داروی روش کار همکاری میکنیم. اون یه اسسمنت 30 دقیقه‌ایه که بهت میگه که شما یا MCI داری یا نه، که میشه mild cognitive impairment. MCI اون استیج اولیه‌ایه که لید میشه نهایتاً به آلزایمرز، که اون 5 6 سال اولی که هی داره اوضاع بدتر میشه به اون زمان میگن MCI و ما میتونیم اینو تشخیص بدیم، یعنی برنامه‌مون اینه که اینو بتونیم تشخیص بدیم. این تکنولوژی دومیه که، یعنی اپلیکیشن دومیه که داریم روش کار میکنیم که احتمالاً Q3 در میاد.
این روش که مثلا اومده به شما یه همچین درخواستی رو داده، آیا خودشونم، آیا فقط با پرابلم و مشکل اومدن پیش شما گفتن آقا ما یه همچین گیری داریم آیا میتونین حل کنین، بعد شما رفتین سولوشن رو رفتین با برا بچه‌هاتون پیدا کردین، یا نه اونا اومدن گفتن آقا ما یه همچین چیزی میخوایم، فکر میکنیم با این اپلیکیشن های وی آر بشه حلش کرد و یه همچین گیمی یا یه همچین بازی یا یه همچین روشی داره برای ما دیولپش کنین؟ یعنی بیشتر شما آرندی تو خودتون، چون احساس میکنم حالا جوابش میکسه، ولی آرندی با شماست یا دیولپمنت فقط با شماست بیشتر؟ یعنی اون سمتی که داره به شما این سفارشی نپو میده خودشون آرندی آرشو کردن، حالا دیش با شماست.
اتفاقا اونا این سفارشو ندادن، جالبه. ما اینو به عنوان ما چند تا ادوایزر خیلی خوب داریم توی مجموعمون که یکی از این ادوایزرام خیلی پیشنهاد میکرد که شما این تو تکنولوژی دو که ساختین یه تکنولوژی بر اساس این همه داده که دارین، بر اساس اینقدر چیزایی که گرفتین بسازین مختص MCI، یعنی طرف با یه نیم ساعت بتونه بفهمه داره، نه اینکه بخواد کل اون بازیای ما رو بازی بکنه تا برسه بهش. و اینو انداخت تو سر ما، ما شروع کردیم به ساختن. همون زمان وارد یه برنامه‌ای شدیم، یه پروگرامی شدیم که تو خود پرتغال بود و شرکت روش وقتی که متوجه شد که مثلا ما داریم این کارو می‌کنیم خیلی علاقمند شد به این پروژه دوممون و اصلا اومد گفت که آقا ما اینو تقریبا اسپانسر میشیم فاز اولش رو، و اگه خوب پیش رفت فاز دوم فاز سوم، که فاز اولش خوب پیش رفت تا الان داریم راجع به فاز دوم صحبت میکنیم. و اینا تقریبا کاری که داشتن میکنن که به ما کمک میکنن ما بتونیم اینو تست بکنیم، یعنی بیماراشو داشتن که بتونن از این استفاده بکنن. اون کسایی که ما نیاز داریم که واقعا این روشون اجرا کنیم، پیاده کنیم، چون ما اگه همین تو خیابون بریم به 100 نفر بدیم مثلا 100 نفر MCI ندارن، میدونی چی میگم، ولی اونا دارن کسایی رو که دقیقاً این مشکلات دارن و با اون داریم شروع میکنیم. و از دل این ما یه اپلیکیشنی درآوردیم به اسم ریموت کنترل. ریموت کنترل خیلی چیز جالبی اتفاقا که واسه همه اپلیکیشن ها استفاده میشه. ریموت کنترل به یک کلینیشن اجازه میده که من مثلا این حسه تو گذاشتم سر بیمارا، هم بیشتر این بیمارا طرف نمیتونی بهش بگی دیدی وی آر چجوریه، که مثلا هدست سرش بهش میگه اون دکمه قرمز رو فشار بده، میگه کدوم دکمه قرمز، بعد میگه بچرخ به راست بچرخ، میبینی 20 دقیقه درگیری باش. ما با ریموت کنترل میتونیم همه کارا رو واسه یارو بکنیم، برسونیمش به جایی که میخوایم تست رو انجام بده و قشنگ میبینیم داره اون چی داره میبینه، لاگینش میکنیم، کاراش میکنیم. و این یکی از چیزایی بود که در اومد در راستای نیازهای اون پروژه روش. و تقریبا میتونم بگم که روش کار تحقیقات نمیکنه، همه تحقیقات با ما بیشتر، و این روش واسه ما اون آدمایی رو میذاره جلوی ما که ما واقعا باید ازشون استفاده کنیم که این پروداکت رو بتونیم به یه پروداکت درست حسابی تبدیل کنیم.
خب شما الان ترکیب تیمتون رو میگین چه تیپ آدمایی تشکیل شده، کیا طراحی این بازی ها رو میکنن؟
ما نوروساینتیست داریم تو تیممون، دیتا ساینتیست داریم. همیشه از نوروساینس شروع میشه بازی های ما. یکی از کارهایی که ما خیلی روش فوکس میکنیم که داکیومنتیشن های خیلی خوبی داشته باشیم. همیشه نوروساینتیست میگرده ببینه تو دنیا چی هست که داره استفاده میشه الان واسه هر کدوم از این تحقیقات. خب مثلا میبینی تو کاگنیشن مربوط به مثلا حافظه یه سری چیزا هست، یه سری تستا هست، اون تست رو انتخاب میکنه که مناسبه، میاره میذاره جلوی گیم دیزاینر ما. گیم دیزاینر ما تو عرض 2 هفته با کمک حالا 3D مدل رو دیولپرمون یه MVP درست میکنه که بعد ما هم از سمت گیم ساید هم از سمت ساینسش نگاه میکنیم، اگه احساس کنیم درست خوبه جواب میده، و بعضی وقتا هم با کمک ادوایزرمون به این نتیجه میرسیم که این یه سولوشن خیلی خوبیه، یعنی گیمیه که بندازیم تو پروداکشن. میره تو پروداکشن، 3 ماه پروداکشن داریم تولیدش میکنیم بازی رو، که باز یونیتی دیولپر داریم، بک اند دیولپر داریم، فرانت اند فول استک دیولپر داریم، QA داریم، این ترکیبی از آدمایی که تو تیم ما هستن، یعنی نوروساینس داریم، دو تا گرانت رایتر پارتنرشیپس داریم. این گیمه میاد بیرون و ما این گیمه رو به صورت بتا ریلیسش میکنیم. خب 60 خورده هزار تا بازیکن داریم که بازی میکنن دیگه، یعنی یوزر داریم که میتونن بازی کنن، اینو به صورت بتا ریلیس میکنیم. تو فاز بتا ما اینو اپتیمایزش میکنیم، یه سختیشو عوض میکنیم، یه سری تغییرات میدیم. فاز بتا یعنی تگ بتا که میخوره یه چیزی، عملا به ریسرچ پارتنرامون میگه آقا اینو باهاش تحقیق انجام نده. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر آن ممکن دیتاشو پاک کنیم، این دیتاش تو پول اصلی وارد نمیشه، و تقریبا 2 ماه هم اصولا هر بازی توی بتا میمونه تا ریلیس کامل بشه.
چه جاده. حالا میدین چه سالیمه تو ذهنم؟ یه بدبختی که برای ما هم نسل به وجود اومده اینه که کلا ما هر کاری داریم میکنیم تا ما میایم خودمونو برسونیم به مرحله بعدی، مرحله بعدی اما زده جلو. حالا مثلا ما دهه 60 ها هر کاری کردیم هی عوض شد، وارد استارتاپ شدیم، دنیای استارتاپ، اکونومی استارتاپ اصلا عوض شد، اکونومی فاند ریزینگ عوض شد، وی سی عوض شد، خلاصه خیلی بازی سختی شده. نظرت راجع به نورولینک چیه؟ چون احساس میکنم توی یه بازه زمانی بتونه دیسراپتتون بکنه، حالا نه که دیسراپتتون بکنه دایرکتلی، ولی میتونه قسمت هایی که شما دارین سعی میکنین حل بکنین از یه راه دیگه حل کنه. ببینید مثلا دیدی مثلا یه شرکتی به خاطر اینکه مثلا سینمای سینمای خانگی رو حل کنه رفته پروژکتور زده، بعد یه وی آر اومده اصلا بی‌معنی شد دیگه، پروژکتور زدن و اسکرین رو دیوار انداختن منباب مثال دیگه، تو یه چیز بهتر داری، 10x بهتره. الان فکر می‌کنی مثلا یه جاهایی مثلا نورولینک ممکنه بتونه بیاد و کلا اون کاری که شما دارین می‌کنین رو سعی کنه دیسراپ بکنه؟
آره و نه. ببین ما نورولینک خیلی یه خوبی وی آر، کلا یه خوبی وی آر وجود داره اینه که ما میتونیم فضا رو هر جوری که دلمون میخواد واسه اون شخص ایجاد کنیم، و وقتی اون فضا رو ایجاد میکنیم میتونیم واسه همه افراد این هم ایجاد کنیم. خب نورولینک زندگی آدم ها تغییر نمی کنه، یعنی من زندگی شما داری با اون زندگی که من دارم یه مقداری فرق داره. من تو وی آر میام مثلا همه رو میندازن تو ساختمون مثلا 100 طبقه دم پنجره میذارمتون، خب همه تون تو یه شرایط قرار میگیریم، و تستای ما بیشتر یه حالت تستی داره که بهش کلوز لوپ بهشون میگن، کلوز لوپ تسته، یعنی تستایی هست که کاملا بسته از فضاش و میتونی آدم رو اسس کنی از این لحاظ. خب من فکر میکنم نورولینک نخواد وارد این قسمت بشه، ممکنه یه تأثیری داشته باشه، ولی بیشتر فکر ما اینه که چجوری با هم کامپلمنت بشیم اگرم باشه، یعنی ما چجوری میتونیم از وجود نورلینک استفاده کنیم، مثلا دیتا ستی که ما به نورلینک میتونیم پاس بدیم بتونیم استفاده کنیم، تا اینکه مثلا حالا اونا بخوان کل ما رو بردارن، چون نمیتونن اون فضا سازی رو بکنن که وی آر ایجاد
میکنن. اصلا ویژوال بودن شما ادوانتج میتونه باشه، تصویر در مورد شما.
آره من فکر کنم پاس دادن دیتا یه زمانی شاید مثلا معنی پیدا کنه توی این حالت که ما خیلی هم اوپنیم توی این زمینه که API پاس بدیم و مثلا دیتا بگیریم و دیتا پاس بدیم و بتونیم سریعتر این قضیه رو ببریم جلو.
تجربه تو پرتغال چطوره؟ این کاری که دارین میکنین اونجا جوابه؟ حالا پرتغال به هر حال الان لیزبون جزو یکی از هابای استارتاپ دنیاست. مقایسه با جایی که قبلا بودی چطوریه؟ الان این دیولپ کردن این همچین اپلیکیشنی اونجا چطوره؟ یا نه همه چی ریموته دیگه؟
نه ما بچه‌ها میان شرکت، ما یه حالت هایبرید داریم، یعنی تقریبا میگیم که مثلا سعی کنیم بین 2-3 روز شرکت باشیم، ولی حالت هایبرید. پرتغال ما اول کار شروع کردیم یه اصطلاح هست به اسم کاکروچینگ، شنیدی؟ یعنی سوسک شدن. چی کاکروچینگ؟ اینه که شما میای تا جایی که میتونی فقط سروایو میکنی، باید سروایو کنی. ما میخواستیم 2 سال تولید کنیم، ما خیلی تولید باید میکردیم. خب مثلا یک کشوری رو باید انتخاب میکردیم که نیروی کار خوب باشه ولی خیلی گرون نباشه مثل آمریکا، برای همین پرتغال انتخاب کرده بودیم. حالا فارغ از این که مثلا آب و هوا و این چیزاش هم خب مد نظرم بود واسه مسائل شخصی، و شنیده بودیم که پرتغال خیلی داره کمک میکنه به فضای استارتاپ و واقعا هم واسه ما خیلی خوب بود. یه مزایایی داره یه معایبی داره. پرتغال وقتی که میای کار میکنی دیگه شما تو با بیزنست با پرتغالیا کاری نداره. من موقعی که مثلا امارات بودم جلسه می داشتم کلی با آدما تو خود امارات، یعنی بیزنس داشتم، ولی تو پرتغال نیست اینجوری. ما همه بیزنسمون خارجه، یا مثلا اسپانیا یا آمریکا یا سوئیسرلند، فرانسه است، آلمان. میدونی چی میگم؟ مثلا من الان پرتغالم، تازگی‌ها بیشتر چون بیزنس سایدم یه مقدار درگیرم، مجبورم مثلا تا دیر وقت با آمریکا صحبت بکنم. خب این معایبو داره، ولی در مجموع به نظر من واسه کسی میخواد استارتاپش رو کیک آف کنه و اولش سیلز خیلی واسهش مهم نیست، بیشتر میخواد تولید کنه، پرتغال جای خوبیه. ولی خب نهایتاً اینوستر آمریکایی کاملا جدی تو نمیگیرن، واقعا جدی نمیگیرن، و اینوستر آمریکایی با اینوستر اروپایی خیلی فرق داره دیگه. اینوستر اروپایی ادای آمریکایی‌ها رو در میاره ولی واقعا پولا رو نمیذاره، میاد خیلی سنجین میکنه. آمریکایی ممکن حال کنه با تو یه پولو بذاره.
ما هم که حالا قدیما اینجوری استارتاپ کاناداییم، آمریکایی‌ها آدم حساب میکنن اینجوری که آخه واقعا هم اصلا حجم پولی که اونجا هست، اصلا آمریکا کشور آرندیه، ریسرچ اند دیولپمنت، ما تو کشور دیگه داریم سعی میکنیم زندگی خودمون رو فقط بچرخونیم، آمریکا داره آرندی میکنه کلا به شکل یک کانتری، به شکل یک کشور. خیلی جالبه کاری که دارید میکنین و واقعا خیلی خیلی خوبه که اینقدر کاتینگ اج دارین جلوی این کار رو انجام میدین. فکر میکنی که اگزیت استراتژی، حالا من خودم آدم نیستم که راجع به اگزیت استراتژی رو صحبت کنم، یعنی استارتاپ رو اینطوری دوست ندارم. کلن بهمون یاد دادن که باید you should start with an end in mind، یعنی حالا هر کاری که داری میکنی حداقل تاش رو باید ببینی. مسلماً اگه خیلی بهتره کنی که there is no exit to some extent، حالا exit به معنای secondary share میتونی بفوشی و اینا، ولی خب ریسک هم تو این قضیه ها زیاده. رودمپ الان چه شکلیه قیافش؟
این امسال واسه ما سال سیلزه، ما به اندازه کافی دیولپ کردیم و الان دیگه داریم سیلز تیم میبندیم. یکی هست که تقریبا داریم هد هانتش میکنیم اگه بتونیم بیاریمش، اصلا کمرشل دایرکتر خیلی قویه تو دنیاییه که ما بودیم، یعنی تو مدیکال دیوایس آن دی برین ساید 20 سال داره میسازه و اگه بتونیم بیاریم که اصلا کلا اون دپارتمان رو ما داریم میسازیم. یعنی امسال خارج از حال تصمیماتی که داریم واسه بیزنسمون، پلنمون، همش فوکسمون رفته دیگه رو سیلز و میخوایم امبیشسلی، یعنی تارگت های خیلی بزرگی رو میت بکنیم. خب و خیلی از اینا مربوط، خیلی با خیلی از این چیزا رو که بخوایم میت کنیم ما مجبوریم پارتنرشیپ بسازیم و یه سری پارتنرشیپ های گنده داریم. الان مثلا با یه مجموعه خیلی بزرگی تو هند صحبت میکنیم که کل هندو بگیرن، یعنی خودمون نمیتونیم مستقیما اونجا رو بریم. و داریم روی این بحث کار میکنیم. یعنی امسال سالیه که دیگه نمیتونیم بیایم بگیم خب ما هنوز میدونی داریم دیولپ میکنیم، هنوز نرسیدیم، دیگه امسال سال پول در آوردن.
فکر میکنی نیش بکنی خودتون رو، یعنی بگی آقا ما فقط دیوایس مدیکالیم یا مثلا برای این کاریم، به جایی که بگی چند تا کارو داریم میکنیم. چون احساس میکنم الان تعداد این اپ هم خب یه نقش مارک پروداکت مارکت فیت هم داره دیگه، و خب یکم سخت هم هست. یعنی خیلی بهتره که تو بگی آقا اینا اپلیکیشن گو تو ان برای مثلا ترین کردن جراحای مثلا چه میدونم قلب، یا مثلا اینا برای خلبانا خوبن، ولی اینکه چند تا چیزو دارین لزومن چیز خوبی نیست. آیا قراره فکر میکنی یه روزی یه چیزو قفلی بزنین رو فقط اونو گنده کنین؟
آره، ما حتی اندستریامون هم داریم کوچیک میکنیم. مثلا ما اول داشتیم مثلا به مدارس فکر میکردیم، خب ولی سریع متوجه شدیم فروش تو مدارس اصلا یه چیزی نیست که کل سال باشه. مدرسه تو 3 ماه مشخص خرید میکنن، میدونی؟ یعنی آگوست، سپتامبر، اکتبر خرید دارن دیگه، بعدش خرید نداره مدرسه تا سال بعد. ما فوکسمون رو خیلی بردیم روی کلینیک و هاسپیتال، یعنی فوکسمون رو کلینیک و هاسپیتال است. نه. چون پول بیشتری دارن اصلا، کلن تصمیم گیریشون سریع تره و خریدهای گنده تر میکنن. ما میتونستیم خیلی راحت یه ساس مدل تولید کنیم، مثلا بیایم به کلینیک های کوچیکی بفروشیم و مثلا به مدارس بفروشیم و این برانور، ولی دردسرش همون قدره و ریزالتش خیلی کنتر پیش میره. برای همین ما فوکسمون گذاشتیم روی این قضیه. اونم باز میگم بر اساس خیلی از صحبتایی که با هم ادوایزرمون هم اینوسترامون داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید این مسیر رو ببریم جلو.
و ببینم با توجه به اینکه حالا شما سافت ویر کمپانی هستین، احتمالاً دیوایس اگناستیک هم هستین دیگه، یعنی الان بیشتر شما فقط روی اینا همه بیسشون اندروید دیگه، وی آر
بیسشون اندروید.
پس آره. یعنی الان شما اون وقت استورای مختلف دارن، یعنی مثلا شما یه بار اپ اندروید بزنی هم رو اپ رو هم رو اوکولس استور، حالا اسمش نمیدونم، اوکولس استور، رو هالو لنز و رو همه اینا هستین، همه جا الان اویلیبل. بعد دونه دونه سابمیت کنین،
بعد دونه دونه سابمیت کنین. اصلا فرق دارن چون اینپوتاشون فرق داره، دستگاهشون فرق داره، اس دی کی های اینپوتاشون فرق داره، یه عالمه تغییرات داره. بعد یکی از بزرگترین مشکلات دیولپ کردن رو وی آر اینی که شما سه بعدی که میسازی باید حتما پالیگانات کم باشه، یعنی باید نمیتونی خیلی شلوغش بکنی. چون شلوغ که میکنی FPS میاد پایین، FPS یعنی فریم پر سکندی که میاد پایین، باعث میشه مردم سرگیجه بگیرن. یعنی خیلی این مهمه و دستگاه با دستگاه فرق داره، میدونی؟ ما باید
فریم ریت چه شات باید با تصویر کی باشه.
آره دقیقاً. ببین دیولپ کردن رو وی آر خیلی سخت بود، یعنی موقعی که ما داشتیم کار میکردیم باور کن شما تو وبسایت طراحی میکنی یه مشکل میخوری میری گوگل میکنی 100 نفر این مشکل رو داشتن، تو وی آر هیچ کسی مشکل نداشته. 3 روز کار میکنی و به این نتیجه میرسی که اصلا مشکل از تو نیست، SDK یونیتی که داری روش کار میکنی ایراد داره. بعد به خودشون مسیج بدی حالا صبر کن اینا باگ رو رفع کنن. خیلی سخت بود، یعنی واقعا تریل بلیزینگ که میگن، ما واقعا تریل بلیز کردیم پروسه رو. پدرمون در اومد. حالا الان خیلی راحت‌تر شده. بگم البته مال اپل هنوز خیلی کار داره، من انقدر سخته که ما نمیتونیم الان اینو پورت کنیم رو اپل. واسه اپل داریم یه پروداکت کوچیک‌تر میسازیم.
پس برنامه دارید به رو ویژن پرو؟
آره اصلا ما با خود اپل مستقیم در تماسیم، مخصوصا چون دنیایی که گفتی، که خودت هم گفتی ویلنس و اینجور چیزا الان خیلی براشون اهمیت داره.
اونم میخوان همون سمت بی تو بی برین یا نه دنبال یه چیز کانسیومر
درست؟ نه اون بی تو سی تره، اون بی تو سی تره، چون بی تو بی اصلا معلوم نیست استفاده بشه یا نه. البته اپل خیلی زرنگه، اولیه رو دادن بیرون با قیمت خیلی بالا که میدونن هستن کسایی که بخرن و دیدی که فروختن کلی دیگه، و همین الان دارن رو دوتا دیگه کار میکنن که فکر کنم قیمتشون خیلی
که روز اول 500 یا 600 میلیون دلار فروختن.
آره خیلی.
و از الان ما 2024 این پسر اینا از 2015 دارن یا 9 سال داره دیولپ میکنه.
آره
یعنی اصلا خب یه مقداری مشتی ترن دیگه، یعنی از این نظر که میتونن انقدر وقت دارن، فرصت دارن یه چیزو کرافت کنن، خب خیلی حال میده. ولی د فکت که میتونن 9 سال هم سیکرت پروژه نگارش دارن هم جایه، میدونی؟ خب اصلا لیک نکرد اصلا که دارن رو هم چیزی کار میکنن، نه که لیک نکرد ولی خب خوب نگرم دارن دیگه.
آره خیلی خیلی واقعا.
حسین من خیلی حال کردم، خیلی کنم خیلی یاد گرفتم، خیلی نکته های جالبی گفتی توش، ذهنم خیلی باز شد نسبت به کارهایی که آدم ها دارن میکنن. خیلی خوشحالم که بچه ایرانی دارن روی همچین پروژه کار میکنن. دوست دارم که حتما بازم یکم که گذشت و اینا یه سال دیگه دو سال دیگه دوباره یه کچاپ بکنیم ببینیم چند چندی.
آره حتما، خیلی خوشحال میشم. واقعا ممنون که منو تو برنامه داشتی، خیلی خوشحال شدم. من همیشه برنامه فالو میکنم، خیلی واقعا باعث افتخاره که انتخاب کردی ما رو بیاریم.
مشتی هستی. ببینم اگه کسی بخواد باهاتون ارتباط برقرار بکنه، هم راجع به چه موضوعی میتونه باهاتون ارتباط برقرار کنه، یعنی آیا هایر میکنین، آیا توی کار همتون اینطوری میکنین و کجا تو رو میتونن پیدا کنن؟
خب سایتمون virtualleap.com، اسمم که حسین، حسین@virtualleap.com که ایمیلمه. مستقیمم سعی میکنم هر کی مثلا ایمیل زد جواب بدم. ما بیشتر الان هایرینگمون تقریبا دیگه داره تموم میشه، بگم فقط رفتیم سراغ سیلز الان دیگه.
چند نفر تو ایرانی؟
سه تا ایرانی هستیم، یکی خودم، یکی امیر، یکی خانومم.
نه بابا
قبلا هم کار کرد. آره نه نه اوکی با هم کار کردیم، اوکی بوده. آره من خانومم تازه جوین شد، یعنی از اول همین فبروری شروع کار کرد. ولی بیشتر اگه کسی بخواد کار تحقیقاتی انجام بده، ما همیشه دنبال این هستیم که ریسرچ پارتنر داشته باشیم. و خب اگه کسی هم خواست استفاده کنه توی کلینیکشون یا مثلا حالا توی بیمارستان یا جایی، اونم ما میتونیم با هم همکاری کنیم.
عالی، لوفلی. حسین دمت گرم، خیلی مشی هستی، خیلی حال کردم.
قربونت برم، مرسی، قربونت.
خدافظ.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.